مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه ها مطرح می شوند لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آره سلام هستم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم راجع به این قضیه که معروف هست به نام تو بادی پرابلم، یعنی یه زن شوهر تحصیلات بالا دارن ولی هر دو توی یک شهر نمیتونن جاب بگیرن. بنابراین باید یه مدتی، حالا که انتهاش مشخص هم نیست، خیلی از هم دیگه جدا باشن. خاطر اون نظر شما راجع به این قضیه جدایی که موقت هست ولی ممکنه خیلی طولانی بشه چی هست؟
آخه مسئله موقت و طولانی این لغت هایی است که معمولا با هم سازگاری ندارن. حالا من فکر میکنم که قرار نیست به خاطر شغل و کار، مگر در شرایط اجبار و استثنا، کسی خانوادهش رو به هم بریزه. یکی کار نکنه، یکی بره همون جای کار کمتری بگیره بکنه.
خب هیچ کدوم از طرفین دوست ندارن، بخاطر اینکه به هر حال مدت زیادی هست تحصیلاتی داشتن، یعنی این که دارم میگم داشتن، من و خانمم هستیم، هر دو تحصیلات به هر حال بالا داشتیم و یه گول داشتیم که به هر حال یه شغل خاص.
نه صبر کنین، صبر کنین، صبر کنین. شما تحصیلات بالا داشتید برای که خوب و بهتر زندگی کنید. تحصیلات بالا نداشتید که برید بالا بشینید، ولی تنها بشینید.
به هر حال یه قسمت از خوب زندگی کردن بالا نشستن است. حالا اینکه قضیه این که
خب وقتی که بر...
بالا نشستن
نه خب... نه اونو متوجه هستم، ولی آخر ماجرا این است که مسئله این است که اهمیت زندگی زناشویی برای ما چقدر. اگر اهمیت زندگی زناشویی کمتر از اون است که من به جای این شغل اون شغل رو داشته باشم، به جای این درآمد یه ذره یا یه مقداری درآمد کمتری داشته باشم، خب میفهمم. به نظر من
شما صحیح زمانی که تو حالات خوب فرض کنید، تو حالات خوب وجود نداره که مثلا زن شوهر بگن که خب به حال یکی ما سکریفایس میکنیم شغل پایینتر میگیریم، یعنی به حال یه مشکلاتی وجود داره.
نه من موافق نیستم با سکریفایس. من به باشه چرا سکریفایس؟ شما به عنوان وقتی یه واحد حرکت میکنید، شما نمیکنید دست راستم ایبی نداره آسیب ببینه، دست چپم حالش خوبه. اگر شما به عنوان یه مجموعه زندگی میکنید، آسیبی که آسیب هر دو است. بنابراین
وقتی خب به حال اون کریر یه کریر شخصی هست، یعنی به حال اگه من بخوام شغلمو ول کنم، یعنی اینکه من برم کاملا توی یه کریر دیگه.
آخه داستان کاملا شغلمو ول کنم نیست. ببینید نه ببینید، اینا یه مقداری همیشه میشه اینجوری با مسائل برخورد کرد، ولی مسائل اینقدر مطلق و قطعی نگر. شما اگر فرض بفرمایید شغلی که الان میخواید اینجا پیدا نکنید، معناش این نیست که یک نمیتونید هر دو جا یه جای دیگه پیدا کنید، دو معلوم نیست که همیشگی باشه، سه ممکنه به یه راه دیگری هم قرار بگیرید. آخه ماجرا این است که من و شما همیشه در حال این داد و ستد هستیم. من و شما وقتی میریم مغازه میگیم $10 میدیم اینو میخریم، یعنی پول داریم مساوی میدیم. اگه فکر کنیم ارزش اون کالا $10، ما هیچی به دست نمیاریم، یه چیزی از دست میدیم، چیزی در مقابلش میگیریم.
در حالت کلی صحبتتون خیلی کاملا درسته، ولی توی این مورد خاص ما یه هر دوی ما این قضیه کریر و این قضیه شغل و این قضیه تحصیل واسمون یه حالتی بوده که الان درست که غلط بودن این که این ما اینجوری فکر کردیم یه داستان دیگه است.
نه آخه دقیقاً بحث همینه. بحث همین است که اگه درست فکر میکنید نتیجهش درسته. بذار من راحتتون کنم، چرا بیخودی با توجه به آگاهی که دارید. من شما معمولاً وقتی زن و شوهر هستم جدا زندگی می‌کنن هستم جدا میشه.
همین این سوال خیلی جالب، یعنی این سوال بقرار حالا استاتستیکالی چقدر میشه درست باشه، ولی به هر حال درست در مورد مسئله ما این قضیه درست هست، به خاطر اینکه از زمانی که ما حدود 2 سال هست از همدیگه جدا شدیم، یعنی 2 سال هست ما یه شهری که زندگی میکنم ایشون یه شهر دیگه که واسه پرواز 5 ساعت پرواز فاصله، یعنی ایشون 3 ساعت ساوت کالیفرنیا هست من توی باستن هستم، شاید دورترین فاصله توی آمریکا هم هست این دوستا. ولی به هر حال از زمان این 2 سال خیلی چیزا تغییر کرده، ولی خب به هر حال من اگه بخوام شغلامو ول کنم، من اینجا توی دانشگاه فاکالتی توی دانشگاه هستم، ایشون هم فاکالتی توی دانشگاه هست توی کالیفرنیا، آپشن یعنی آلترناتیو ما اینه که بریم توی کمپانی کار بکنیم که شغل آیدیال ما هم نیست، و هر دومون توی اون شغلایی که هستیم خیلی موفقیم، یعنی مثلا توی اون شغل مش مشکلی نداریم.
نه صبر کنید، باز همینجا من باهاتون بحث دارم. شما برنده هستید، موفق نیستید. چون ببینید مهم اینه که چی هزینه میکنید. من اگر اومدم روده و معدم و سوراخ کردم ولی یه مقامی پیدا کردم، من اگر اومدم خانوادم از هم پاشیدم اما دین یا چرمن دیپارتمنت شدم، که اسم این موفقیت نیست، اسم این برنده. نه اسم این بردنه. ببینید موفقیت وقتی است که من چیزی رو هزینه نمی کنم. سلامت روانی و خوشبختی یا چیزای مهم زندگی ما هزینه نمی کنم.
اون زمانی که فرض کنیم که خوشبختی خانوادگیه
لزوما. نه اصلا بحث خوشبختی مسئله شخصیه، بحث خوشبختی خانوادگی نیست. نه ببینید نه شما مهم اینه که اصلا به موضوع زندگی زناشویی چقدر اهمیت میدید. زندگی زناشویی برای یه عده فقط 5% زندگیشون، زندگی زناشویی برای یه عده داشتن یه کسی است که مثلا یا از نظر یه برخی از زنانه، میگم شما خرجش رو بده، از نظر یکی دیگه این است که شب میاد خونه یه غذایی داشته باشه، یه دم اینه که بچه دار باشه، دنبال به یه ماشین جوجه کشی نگاه میکنن. بنابراین مهم اون تعریفی است که ما داریم و بقیه زندگی هست، و بعدم یه مقدار نگاه کردن به این است که فرض بفرمایید شما به این نگاه بکنید که اصلا این همه اشتیاق شما برای که استاد باشید یا این همه به این مقامات برسید، اگر یه مطالعه رو خودتون بکنید، ممکن ناشی از یه مقدار به اصطلاح کلی برای که لغت بدی به کار برم، عقده و قده کودکی باشه، دلیل نیست من دنبالش را بیفتم. من چرا قراره در بزرگسالی
کجا معلوم اون زمان که اگه من حالا اون داستان
استاد نشون بده من بحث بکنم؟ نه 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 بعض این است که گفتم برید نگاه بکنید، نیست که نیست. از کجا معلومه؟ معلومه که ممکنه دلایلش و عللش علل کاملا مثبت خوب سازنده باشه. من عرضم این است که من اون موقعی باید یه نگاهی به ماجرا بکنم. بعدم خیلی از اوقات انسان‌ها عمدن این که دور از هم باشن رو بهانه میکنن برای که فکر کنن وقتی با هم باشن گرفتاری پیدا میکنن، یعنی اون آزادیشون دوست دارن. ببینید ازدواج من همیشه چون تلویزیون میتونم نشون بدم، شما دوتا دستتون رو انگشتا رو برید به سمت هم، از ذره یه عده ازدواج اینه که 5 تا انگشتشون به 5 تا انگشت دیگری میخوره، از ذره یه عده دوتاش میخوره، 3 تاش میخوره، یه عده اصلا یکیش میخوره، اون تهش به هم میخوره، ولی 4 تای دیگه‌ش آزاده. و بنابراین مهم این گونه است. ولی اگه هر دوتون به همچین نوع زندگی راحت هستید من بس نرم. تازه این با این فرض، با این فرض که دو نفر با هم عروسی کردن و ازدواج کردن ولی به اعتبار تشکیل خانواده ندادن. حالا به من بفرمایید شما چند سالی ازدواج کردید؟
ما حدود 9 سال ازدواج کردیم.
فرزند چی دارید؟
نداریم.
شما چند سالتونه؟
من 32 خانمم 33.
که خوشبختانه از اون بابت سنی مسئله نداری. خب شما اولا بیخوری زود شروع کردید، دوتا آدمی که
از همون داستان کریر شروع شد، یعنی به یه دوستی دانشگاهی بود و از یه پروژه شروع شد و به حال همینجا ادامه
آره اون
کرد.
اون پروژه به خوبی به آخر رسید ولی این پروژه
آره
یه مقدار
گیر کرد و قصد اصلی اون پروژه بود. حالا به حال اینجوری این قضیه هیچ کس، یعنی نه من میتونم ازشون بخوام که کوتاه بیاد، یعنی به حال ایشون یا کسی بوده که از اول عمرش تحصیلات و پی‌اچ‌دیش و این داستانا براش خیلی مهم بوده، و بعد اگه بخواد بیاد بشه اینجا بعد بیاد بشه مثلا یه دونه پارت تایم لکچرر رو این داستانا، منم اگه بخوام برم اونجا بدارم یه کمپانی مثلا بشم پروگرامر بشم، به حال حداقل در کوتاه مدت. حالا فرضم داریم میکنیم که ما نمیتونیم هر دومون شغل دلخواهمون در یک شهر پیدا بکنیم، حالا اون چیزی که باید تلاش بکنیم و داریم میریم دنبالش. حالا قضیه اینه که واقعا ما فهم فکر میکنیم که همین دیگه نشون دهنده اینه که شاید کل ازدواج زیر سواله، در حال این داستانه جدیدی که داره به وجود میاد اینه که ما فکر داریم میکنیم خب همین که داریم فکر میکنیم که هم جدا باشیم شاید مشکل داره ایجاد میشه، یعنی مشکل هست و ما اصلا دیگه جدا
بشیم. آخه ببینید شما یادتون باشه چرا الان حساسید نسبت هر دوتون به شغلتون و کارتون، به خاطر اینکه به گفته خودتون به یه نوعی براش زحمتی کشیدید، هدفتون بوده روش کار کردید، چون 9 سالم یه نوع قید و بند و محدودیت ها و هزینه هایی برای این ازدواجتون دادید، یعنی اونم به هر حال خودش یه نوع سرمایه گذاری بوده. ولی یه ذره واقع بینتر با هم نگاه کنید، فرض کنید یه سوال خیلی عجیب و غریب، فرض کنید الان شما هر دو تا به هم میرسید، آیا با هم ازدواج میکردید؟ حتی یه جا بودید، حتی هم یه جا بودید، هر دو تا هم توی دانشگاه بودید،
شک داشتیم خیلی،
بنابراین معلومه که این ازدواج تموم شده است حداقل. یعنی ببینید
سوال اینه که چقدر اون مرزه کجاست، یعنی آیا ازدواج خودش قداستی داره که آدم واسش تلاش بکنه؟
نه خودش
ازدواج
بخود...
تلاش کردنیه واسش، یعنی ازدواج مشخصه، یعنی تو بکاپ یعنی تو بک ذهنت میدونی که آقا این ازدواج هست یا نه، یا باید تلاش بکنی که ازدواج رو نگه داری؟
نه اونی که کوششی باید آدم بکنه هست، مثلا اگر بچه باشه آره که نه ولی ماجرایی نیست که ازدواج خوبه که مقدسه، ازدواج بد بسیارم نامقدسه. ولی این درست مثل ایمانه، ایمان به چیز خوب خوبه، ایمان به چیز بد بده. ما در طول تاریخ همه قربانی ایمانهای مردمانی شدیم که ایمان داشتن. این جمله که در زبان فارسی است انسان باید به چیز ایمان داشته باشه که از خطرناک‌ترین حرفاست. نه من باید به چیز خوب درست ایمان داشته باشم، اگر به چیز بد غلط ایمان داشته باشم خب معلومه برای خودم و دیگران ویرانگری بود.
جواب کلاسیک به این قضیه میشه که شما یه زمانی به هر ازدواج یه چنین فرصتی بدید که به هر حال دو نفر دو سالی از هم دیگه جدا باشن و بعدی هم دیگه رو تو اون دو ساله ببینن، خوبیای دیگران رو تو اون دو ساله میتونن ببینن، به هر حال تو اون ازدواج یه اما اگرایی به وجود میاد.
همیشه ازدواج
اون اما اگر باید چقدر قوی باشه که شخص بگه آقا میخوام طلاق بگیرم.
اما اگر مال اون زمانی است که شما ازدواج با هم نکردید. ببینید شما اگر فرض بفرمایید یه بچه 7 ساله داشتید،
اگه بیاد... فرض میکنید اگه دو نفر تا صد ازدواج کرده مثلا دو سال که از هم جدا جدا باشن هیچ اما اگر اصلا به وجود نمیاد.
نه من بحثم این نیست، بحثم این است که شما یه جور دیگه نگاه کنید. من ازدواج شما رو ازدواج نمیبینم، علت شما رو عرض میکنم. فرض کنید که شما یه بچه 7 ساله داشته باشید، برید یه مهمونی بچه 3 ساله و 4 ساله که داشته باشه، هرگز به ذهن هیچ کدوم از شما میاد که این 7 ساله رو بریم اون 3 ساله 4 ساله رو بگیریم. علتش این است که شما درباره بچه تکلیفتون مشخصه، درباره ازدواج برای یه عده تکلیف مشخصه. من این آدمو میخوام، هیچ کس دیگه رو نمیخوام، هیچ کس دیگه برای من معنی نداره. اما روزی که مسئله زن و شوهر برای من زن گرفتن، شوهر کردن، مثل یه اتومبیل خریدن، مثل یه خونه داشتن و یه آدم مشخص معینی اون کسی نشده که من میخوام، همیشه مسئله مقایسش مطرحه و برای خیلی‌ها این گونه است. شما به نظر من یه جوری با هم آشنا شدید، یه جوری با هم بزرگ شدید، برای هم فایده داشتید، به هم کمک کردید. اون چیزی که بیش از همه شما رو کنار هم داشته، نگه داشته، نیازهاتون بوده. حالا اون نیازها به اون صورت از طریق یکدیگه برآورده نمیشه. و چون علت ارتباط احتیاج و نیاز بوده و حالا نیست، یا آدم دیگری میتونه احتیاج و نیاز شما یا ایشون رو بهتر برآورده کنه، شما اصلا اون نیاز و احتیاج رو ندارید، تازه اون آدم مانع رسیدن شما به احتیاج و نیازاتونه، بنابراین زیر سوال رفته. به نظر من الان مسئله رو اینجوری فکر بکنید، من اگر جای شما باشم که شما 9 ماه با هم دوست بودید، نه 9 سال، 9 ماه با هم دوست بودید، میخواید تصمیم بگیرید میخواید با هم ازدواج کنید یا نه، اینم شرایط امکاناتی است که همکنون دارید. اون سوال شماست، به گذشته برنگردید، چون مثلا بچه ندارید، بعد از سنتون هم جوونه. شما اگر سنتون بالا بود من یه مسئله دیگری داشتم، ولی 32 و 33 وقتی است که شما میتونید یه دوستی باشه. چرا فکر کنید عقد کردید؟ شما دو تا دوست بودید با هم. یه ذره نگاه این گونه بهش بوید، خودتون آزاد بکنید، ببین اصلا میخواید من یه نگرانی دارم. اگر اینجوری نگاه کنید اصلا بکنید من هرگز حتی با این آدم نمیخوام دیت هم بکنم.
ایشون شد بهترین دوست من تو زندگی بوده، منم بهترین دوست ایشون بوده.
نه بهترین دوست بودید برای رفع نیاز. اگر دوست هم بودید حاضر بودید، نه اینکه بگید من تحمل میکنم یا او باید سکریفایس کنه، من این کارو میکنم یا اون کارو میکنم، به خاطر هر دومون و به خاطر دوستیمون. اگر فکر کنید شما یا خانم میخواید صحبت کنید، بذارید من پیام ها رو بشنوید، من روی خط باهاتون باشید اگر صحبتی دارید. شما رجمن با ما باشید.
مرکز پزشکی تاور یورولوژی آخرین دستاوردهای تکنولوژی پزشکی را برای تشخیص و درمان بیماری‌های کلیوی و مجاری ادرار به کار می‌برد. در تاور یورولوژی انواع جراحی‌های کلیه و مجاری ادرار، تعویض کلیه، درمان بیماری‌های پروستات، سنگ کلیه و سرطان مجاری ادراری تحت نظر پزشکان متخصص و مجرب انجام می‌شود. تاور یورولوژی همچنین دقیق‌ترین خدمات آزمایشگاهی، لاپاراسکوپی و عکس‌برداری به وسیله سی‌تی اسکن را به مراجعین عرضه می‌کند. دارد. پزشکان با تجربه مرکز پزشکی تاور یورولوژی جراحی‌های زنان، اقلیمی و ناتوانی جنسی مردان، عدم کنترل ادرار و بیماری‌های مجاری ادرار کودکان را با مهارت کامل انجام می‌دهند. تاور یورولوژی در 8635 وست 3rd استریت نزدیک سیدر ساینای مدیکال سنتر. تلفن 310-854-9898 310-854-9898.
توجه، برای خرید کفتوش چوبی، کارپت، پبلستون لازم نیست به فروشگاه های زنجیره‌ای بروید. وود اونیو از همه ارزان تر است. به وود اونیو دات کام 323-936-99-99. تاپ کوالیتی برزیلیان چری $4.99.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله داشتیم صحبت میکردیم، شما داشتید میفرمایید.
آره، من مرزم این است که شما الان بیاد فرض رو بر این بگیرید که دوتایی بعد از مدتی آشنایی، چون هم دیگر میشناسید، آمدید و حالا میخواید یه تصمیم بگیرید که آیا ازدواج با هم بکنید یا نه.
خب علت مشکلمون اینه که ما خیلی اینفورمیشن الان دیگه داریم. ببینید الان ما شما این راجبه شما همه اینفورمیشن هم به هر دو تا زوجی که قراره با هم ازدواج بکنن بدید، خب برها شکتشون ایجاد میشه. 9 سال ما
شما در حساب کوین از کی تا حالا انسان با داشتن آگاهی بیشتر شکش بیشتر میشه مگر آدم وسواسی باشه؟
خب
اینکه ولی شما اگر اطلاعات بیشتری داشته باشید که شکتون کم میشه، یعنی با هر آگاهی تازه احتمالاً نگرانیتون و یا احتمالات رو کنار میگذارید و یا مقدار رولد اوت میکنید و نزدیکتر میشید.
آره، ولی به هر حال اون 9 ساله خب خیلی آدم اطلاعات، یعنی بدیای همدیگه رو بالاخره دیده یه جورایی دیگه. به هر حال
چیای همدیگه رو؟
یه بدیهای همدیگه رو، یه چیزی که تو مثلا باید سکریفایس بکنی در آینده واسش. ولی به هر حال میگم این سوال خیلی خیلی مشکلیه، شاید هیچ کسی نتونه به راحتی جواب قضیه رو بده. بعد از 9
سال نه بذار یه کار دیگه بکن. نه صبر کن.
مثلا بچه داشتم واسه همین قضیه است که معلوم شک نکنن که آقا خب
نه حالا حالا شما بقیه تئوری‌ها رو نسازید. نه بذار من ازتون یه سوال بکنم. چرا شما فکر می‌کنید که کسی برای این پرسش شما جواب نداره؟ یه ذره فکر بکنید که شاید اصلا سوال به درستی طرح نشده یا سوال به درستی مطرح نیست، مخصوصا وقتی که شما کنارشون اطلاعات رو می‌گذارید. ببینید، شما یه آدمی هستید که به نظر میرسه شما رو باید از نظر عقلی به یه کاری قانع کرد. من هیچ اشکالی توش نمی‌بینم و این در خصوص مسائل علمی هم درست، اصلا ملاک همونه، اون اصالت عقل و علمه که اساس کاره. اما وقتی که میرسید به روابط احساسی و عاطفیتون، نه اینکه قرار مخالف متفاوت با اون باشه، ملاک‌ها یه مقداری مختلف و متفاوته و اونجاست که اصلا باید اوضاع رو دید. ببینید، برخی از مردم ابدا اصلا کالای ازدواج نیستن، they are not marriage material. علتشم که دارم این بحث رو مطرح میکنم به خاطر اینکه تو کلام شما یه مقداری همیشه صحبت بر بدی هست، هزینه هست، بر فداکاری هست، بر سکریفایس هست. یعنی فرض شما اینه که مهربانی درد آوره، فرض شما اینه که دوستی هزینه داره، فرض شما این است که محبت و مهر هزینه داره. من این حرف رو میتونم بفهمم، علی، اگر عکسش رو بگیریم، یعنی بگیم مثل ورزشی است که احتیاج به وقت و فعالیت داره، این علمی است که احتیاج به نوعی وقف کردن فرد به این داره که به جای کارهای دیگه درسش رو بخونه. ولی اون رو من بار منفی و درد و رنجی که شما درش میبینید رو نمیبینم. یه تفاوتی که دارم میخوام بگم،
مثلا اونجا همین درد و رنجی که من دارم میبینم، پس نشون دهنده اینه که مهر داشتنه شاید واسه من یه چیز هزینه داری بود.
دقیقاً. شما به دلیل، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من بچه اول یه خانواده 5 نفری ام، 4 تا برادر کوچیک‌تر.
4 تا برادر کوچیک‌تر.
بله.
یعنی شما تو 5 تا پسر بودید.
بله.
خب به همین جهت است که میشه الان یه مقدار فهمید که اون زمینه‌های مردانه دو تا اشکال رو برای شما به وجود آورده. یک اشکال اول این است که نمیدونید حتی مرد دقیقاً چی است، بدانید که وقتی همه عین هم هستیم ما توانای تفکیک، دیفرنسییشن داریم. دوم درباره زن یه نگاهی دارید. بعد زنی تو زندگیتون پیدا شده که بیش از همه جنبه یار و یاور داشته، یعنی یه مردی بوده به یک اعتبار، برای که تو محیط آموزشی بودید چون تو اون جو، ولی این در این حال و خوشبختانه زن هم بوده و در نتیجه شما به سمت هم کشیده و کشانده شدید. این وضعیت شماست. ولی کاملا پیداست که نظام ذهنی شما، همطور که تو صحبت قبل از پیام آن بود، شما براتون مسئله درک و فهم و منطق و عقل و استدلال مهمه، هیچ اشکالی هم توی نیست. هیچ اشکالی هم توی نیست، اتفاقا بسیارم خوبه، اما مشروط بر این که در حالی که من چشمم خیلی دقیق مینه گوشم هم بشنوه، ولی اگر گوشم آسیب دیده ما وقت مشکل داریم. حالا به من بفرمایید همسرتون چند تا خواهر و برادر دارن و فرزند چند اومد؟
یه خواهر 4 نفره، 3 تا برادر کوچیکه.
3 تا برادر کوچیکه. جالبه. نه گره خوردن شما رو میشه فهمید، چون ایشون هم فکر کرده که اون 3 تا بچه رو اداره کرده، شما رو میتونه اداره کنه، ولی خبر نداشته این یکی خودش یاغیه. برای اینکه نفر اول اونها نفر دوم سوم چهارم بودن. به من بفرمایید که الان اگر شما به خانواده هاتون بگید که ما می‌خوایم جدا بشیم، چقدر اونها نسبت به این موضوع حساسن و یا اینکه به حال
هر دوی خانواده ها مخالف قضیه بودن و به شدت مخالفت میکردن سال اول و به خاطر به حال علاقه ما و به خاطر خود ما کوتاه آمدن و ازدواج تا به حال سکوت داشتن.
دلایل اصلیشون که با این ازدواج مخالف بودن چی بود؟ فقط جوانی شما؟
نه یکی مسئله فرهنگی بود. فکر میکردن که ما هر دو خانواده هامون از نظر فرهنگی خیلی با هم مخالف هستن.
چقدر تفاوت مختلف. چقدر تفاوته؟ شما چی هستید ایشون چی هستن؟ برامون جالبه.
یه خانواده ریلیجیس، یه خانواده مذهبی
و شما؟
و ما یه خانواده لیبرال هستیم.
خب غیر از لیبرال مذهبی از نظر نوع فامیل شما کدومتون بیشتر درگیر کار دانشگاه بودید، کدوم در کار تجارت و بازار؟
هر دو تقریبا تو یک سن.
کجا بودید؟
هر دومون در شهرستان هستیم، در تهران نبودیم. بخاطر یکی از داستانای ما همین بود که تو تهران هم می‌گردیدیم، چون خانواده‌ها شهرستان بودن و هم محدودیتی به لحاظ رابطه با هم دیگه نداشت.
متوجهم. نه ببینید یعنی شما
به لحاظ خانواده و فرهنگی، خب من پدرم بانکر بود، ایشون هم پدرشون دبیر دبیرستان بودن، میشه گفت در نظر تحصیلاتی در یک دست بودیم.
متوجه هستم. خب در هر دوی شما مسئله اهمیت فوق‌العاده زیاد علم و مدرک و اینا رو گذاشتن و بعدم به هر حال با توجه به اون گرایشی که در جامعه ایران هست درباره معلمی و استادی مخصوصا یه مقام ویژه‌ای داره، در حالی که اینجا نیست. بنده چون خودم هم ایران دانشگاه تهران استاد دانشگاه تهران هم اینجا درس میدادم، شما دانشگاه اینجا یه مقدار زیادی استاد گرفتار دانشجو، اونجا دانشجو گرفتار ما بود و البته هر دو تاش غلط و بد بود، ولی هر کدومشون یه جوری گرفتاری است. حالا پوزیشن من این است، سوال من از شما این است که رشته هاتون به هم میخونه یا نه؟
ما رشتهامون هر دومون تو فوق لیسانس هم کلاس بودیم، یعنی تو فوق لیسانس اینجا تو یکی از دانشگاه‌های آمریکا هم کلاس بودیم اینجا، ولی دکترا رو ایشون یه رشته دیگه تو دکترا از همجوری بود، خیلی نزدیک، دکترامون هم خیلی شبیه هم بود، یعنی توی تقریبا یک کاتگوری بود. یه پیپر هم با هم دیگه پابلش کردیم باید.
خب اون تنها کار مشترکتون. حالا سوالی که ازتون دارم، از نظر جسمی و جنسی و فیزیکال و سکشوال چقدر به هم اترکتدید؟
Good question.
نه دیگه سوال جوابتون رو گرفتم.
نه ولی آره.
آخه شما یکی دو سالی که از هم دور بودید با چه مثلا هر چند وقت یه دفعه هم دیگه رو میدیدید؟
بستگی داشت. تو تابستون ما درس نمیدیم، به هر حال تابستون با هم دیگه بودیم.
چقدر تابستون براتون زندگی مشکل تر بود برای شما تا زمستون؟
اون تابستونی که گپ ایجاد بود بینش، یعنی تابستونی که ما بعد از یه جدایی اصلا با هم دیگه بودیم، مسئله شک اومده بود جلو، که اون مسئله شک و تردید دیگه یواش یواش به هم دیگه تهمت دادن یا یواش
شک و تردید درباره اینکه کسی احتمالاً روابطی داره یا شک و تردید درباره اینکه همدیگه رو دوست دارید یا ندارید.
دوست داریم نداره. البته با روابط هم نه، ما با هم دیگه متعهد هستیم. صفت خودم میتونم کاملا بگم، صفت ایشون هم
خب اون صفت مهمی است و اون خودش البته در این حال که نشون دهنده خوبی و پاکی هر دوتون هست، نشون دهنده این است که به هر حال آدمای بلند پروازی هستید که به این راحتی هم این پرنده دور پرواز شما قصد نشستن نداره، فقط امیدوارم بنزینتون تموم نشه.
درسته، مشکل همینه. به هر حال بودن با هم دیگه خوب بود. ما مشکلمون اینه که پابلیک لاو نداریم، یعنی دو نفر ما رو با هم دیگه میبینن فکر میکنن ما زن و شوهر، فکر میکنن خواهر برادریم. یعنی یه قضیه ولنونه تو تمام دوستامون هست که مثلا کسانی که نمیشناسن ما رو فکر میکنن اصلا دوستیم، یعنی خواهر برادریم، چون اصلا حالت پابلیک لاو بینمون وجود نداره. ولی به لحاظ سکشوالی میتونیم بگیم نرمال هست.
حالا به من بفرمایید که خانواده شما و ایشون همه ایران هستن؟
بله.
هیچ وقت فکر کردید به ایران برگردید؟
واسه زندگی کردن؟
برای درس و زندگی.
همین اگه اون فکر رو میکردیم که گیر اینجا نمیافتادیم.
خب من میترسم آخه عکسش باشه، چون نمیخواید با هم باشید تصمیم گرفتید اینجا بمونید.
نه یه مقدار این کریر خیلی، یعنی آقای دوره، یعنی به هر حال
آخه کریر در محیط دانشگاهی اینجا که اونقدر خبری نیست. در مقام مارکس بورسالی.
چه دانشگاهی باشه؟ اگه دانشگاه خوبی باشه خوب یواش.
چرا بازم نه اونم نیست. اونم فقط دانشگاه خوب بین استاد است. اینم درست مثل دوستان ما به در وسایل ارتباط جمعی است که چون با هم حرف میزنن فکر کنن همه دارن حرفاشون میشن.
اینم درست البته.
یعنی
حالا اینکه شما چه دنیایی واسه خودمون درست کردیم و دنیا چقدر کوچیکه اونم خودش قابل سوال کردنه، ولی به هر حال شغلیه که توش راضیم. میدونی یعنی کریری که توش خیلی راحتیم. اینه که حالا تغییر دادن اینا، حتی رفتن به ایران بعد قرار این کریره رو عوض بکنه. حالا تو اینم داریم موافقت.
چرا شما چرا اگر برید ایران که به راحتی استاد دانشگاهی معتبر اونجا میتونید باشید؟
خب به هر حال لول دانشجویی که اینجا داریم، یه به هر حال پابلیکیشن هایی که داریم، روابطی که اینجا واسه خودمون درست کردیم اونجا، حالا هنوز در حال درست کردن این کریره هستیم که حاضر نیستیم گیو اپ بکنیم اینا هر دومون. ایران رفتن حالا اون یه ایشو خیلی جدیده که حالا چیز خیلی تازه میتونه باشه.
نه نه من گفتم به نگاه کنید ببینید کدومش، چون من برخی از اوقات من دوستانی مانند شما رو داشتم که وقتی نمیخواستن برن ایران علتش بود که اگه میرفتن تهران دیگه بهانه‌ای نداشتن که با هم نباشن.
آها این اگه اون قضیه همین این سوالمون در واقع اگه این قضیه رو شک نداشتیم شاید زنگ نمیزدیم، ولی سوال داریم.
همسرتون اونجا هستن درسته؟
بله بله.
دلشون میخواد با من صحبت کنه؟
آره ولی من طول میکشه تا برم پیش رادیو ایشون رو بگیرم. به هر حال
خب شاید آخر شاید صحبت منو بشنون ایشون راه بیافتن بیان.
الان داشت اومدن.
نگفتم به حال ایشون باهوشتر از شما هستن، شما فکر میکنید. ایشون صدا برادر بزرگ کردن. شما با چهار تا برادر جنگیدید، یه تفاوتی با هم دارید. برید ببینم ایشون چه جوری به موضوع نگاه کردن.
برام بگید.
خواهش می‌کنم، مرسی.
سلام
آیدا. سلام، خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم.
متشکرم.
این شما صحبت های ما رو تقریبا بیشترش رو شنیدید. شما چه جوری به این رابطه فکر میکنید؟
good question. این رابطه همون من بیشتر فکر میکنم حالت همکلاسی و همون همپروژه رو در این حد بود و تا حالا چون گرفتار درس خوندن بودیم خیلی عمیق فکر نکرده بودیم که ما داریم چی کار میکنیم.
آره دیگه، شما دوتایی روی دوتا صندلی اتوبوس نشسته بودید، اتوبوس داشت از این ورش از این شهر میرفت به اون شهر، چاره جز بودن با هم نداشتید.
دقیقاً.
میتونستید برید بر اون ور بشینید، ولی خب تصمیم گرفتید با هم باشین.
بله، مثلا که از ایران که اومده بودیم خب ما کسی رو غیر از هم دیگه نداشتیم، تنها بودیم.
درسته.
با هم کلاس بودیم، خب با هم داشتیم کار میکردیم، ولی همیشه یه سری اختلافات رو داشتیم از همون اول. هم اختلافات فرهنگی سلیقه‌ای که حالا بعد از اینکه درس رو گذاشتیم کنار رو یه ذره بیشتر فکر میکنیم خب اختلافات خیلی بیشتر شده، مثلا از طرف من، یعنی من هستم که بیشتر دارم قور میزنم و میگم که این مشکل داره این زندگی.
نه من همونطوری که به ایشونم گفتم نمیخوام اونو تکرار کنم چون شنیدید، برای که میدونید زندگی ازدواج رابطه ریلیشنشیپ میتونه با فاصله یا کم فاصله باشه، اما خانواده رو نمیتونید. و علاوه شما اگر بخواید این رابطه رو ادامه بدید و بچه دار ناچار باید بشه، چون دیگه بعد از 9 سال و بعدم با توجه به شرایط سنتون وقت زیادی ندارید، شما دیگه نمیتونید جدا از هم زندگی کنید. و بنابراین اگر فکر میکنید، نه اینکه من باهاتون موافق هستم، که یکی قرار هست که فداکاری کنه و از خودش و از کاریرش و از مثلا محیط علمی و دانشگاهی آنچه رو ساخته بگذره به خاطر دیگری، این چیزی نیست که شما دوتا رو راضی کنه. و به همین جهت بود که اون پیشنهاد جلوی ایشون انداختم که چرا بر نمیگردید ایران. و همچنان هم ته ذهن من یه آدمایی مثل شما غالب اوقات به دلیل اینکه به هر حال با هم بودید، به دلیل اینکه به اون گونه به هم بد نکردید و از هم بد ندیدید، به این دلیل که به هر حال به گونه دوره مثلا 20 سالگیتون رو همه با هم بودید و بعدم بالاخره دست در دست هم به هدفاتون رسیدید، یه مقدار رابطه شما همطور که ایشون هم گفتن تو کلام شما هم پیداست، یه مقداری رابطه دوستی و برادری و خواهریه تا یه مقدار جلب و جذبی که دوتا جنس مخالف به هم میرسن و برای نگاه هم و شنیدن صدای هم و حس دیگری یه هیجانی دارن، اونو در شما من نمیبینم. و به همین جد است که ازدواج تبدیل شده به یه معاملهی که خب حالا باید دید که دریافت و پرداختاش چگونه است و اینجاست که خطرناکش میکنه. ولی دور بودنتون به نظر من تهمونده رابطه ایرم که مانده، گرچه به نظر من نگهش داشتید رو به هم میرزه. یعنی شما نمیتونید از هم دور باشید یا مثلا دو سه سال دیگه به این وضع ادامه بدید. خطری که اون وقت دارین که هر دوی شما رو مثلا با اشاره که ایشون به تعهد اخلاقی و زناشویی که نسبت به هم دارید، شما رو میتونه اصولا نسبت به خودتون و شناخت خودتون و نوعی شکفتن وجودتون در ابعاد و زمینهای مختلف دیگر متوقف کنه و تبدیل به دو تا آدم پژمرده بشید که فقط میشه گوشه فرض کنین کتابخونه ها یا لابراتوارا پیدا کرد. و متاسفانه 20-25 درصد استادای دانشگاهی همچین آدمایی هستن، یعنی کسانی هستن که چون از زندگی گریختن به زندان دانشگاه پناه آوردن و اون وقت در کتابخونه ها و وسط کتاب ها خودشونو پنهان کردن. و البته درسته که ممکنه برای دیگران و یا شاگردانشون مفید باشن و اصولا پیشرفت های علمی و تکنولوژی مدیون این نوع آدمایی است که خودشون رو به نوعی آتش زدن تا اینکه دیگران بتونن نوری رو در تاریکی ببینند و احتمالاً با گرمای آتش اونها بدن خودشون رو گرم کنن، ولی خود آدم قرار نیست آگاهانه خودش رو به یه چنین خودسوزی برسونه. و الان به نظر من شما دارید اون کارو میکنید. ببینید هر چیزی سر جای خودشه، یعنی مخصوصا من چند ماه قبل که در همین کالیفرنیا در یه مسابقه رادیویی کسی اینقدر آب خورد که به خاطر آب زیاد مرد، هرگز فکر نمیکردم که انسان همه چیز بتونه اگر از یه حدی گذشت کشنده باشه. فکر میکردم حالا با آب یه کاری میشه کرد، ولی وقتی آبی که اصلا حیات با او معنا پیدا میکنه زیادیش میکشه، هر چیزی که از حد اعتدالش و میان روی خودش خارج شد ما باش گرفتار هستیم. و شما در جهت تأکیدی که به روی مدرسه و علم و ایناتون دارید، مادام که با هم در تضادی قرار میگیرید خطرناکه. اینکه شما یا ایشون ازدواجی بکنن که همسر شما با محیط زندگی شما، با نوع زندگی شما، با شرایط شما سازگاری داشته باشه، اشکالی نداره که این هفته 40-50 ساعت رو برای کار علمی و محیط دانشگاهیتون بگذارید. ولی وقتی که در تضاد با هم قرار میگیره، شما 50 ساعت از هم دورید، 50 ساعت هم به هم خنجر میزنید. و این به نظر من یه ذره جدی است. و در اینکه اون پرسش رو واقعا صمیمانه و صادقانه به هم نگاه کنید که اگر من تو همدیگر الان میدیدیم و این اطلاعات رو راجع به همدیگه داشتیم و ضمناً این نوع زندگی رو داشتیم، آیا هیچ کوششی برای بودن و ماندن با هم میکردیم یا نه؟ اصلا نگاه نکنید به 9 سال با هم بودنتون، چون شما 9 سال با هم بودید ولی به یه نوعی بی هم بودید. علت چم این است که در اون زمینه‌هایی که زن و مرد رو به هم مرتبط میکنه، شما با هم شاید اونقدر نزدیکی نشه، چون هر چم انجام میدادید فقط به خاطر رفع احتیاج و نیاز بوده و برای برقرار کردن تعادلی بوده که بر مبنای اون تعادل بتونی راه دیگر تکاملی خودتون رو ادامه بدید. ولی رابطه شما بعد از 9 سال بهتر نشده، شما صمیمیتر، نزدیکتر، مهربانتر، علاقمندتر به هم نشدید. و این اون چیزیست که قرار بوده حداقل میان دو تا آدمی تو این سن و سال با این گرایش‌های علمی پیدا می‌شده و اون اتفاق نیفتاده و الانم بعید است که اتفاق بیفته، حتی اگر شما برای مدتی با هم باشید. بنجاست که وقتی پرسیدم اون 3 ماه تابستان یا نزدیک به اونی که با هم بودید چه خبر بود، من مطمئن هستم که گرفتار تضادهای متفاوتی بودید که یه روز یا یه صبحش میتونست خوب باشه، یه شبش میتونست بد باشه. و این دقیقا نشون میده که شما تحت تاثیر شرایط و موقعیت و نوع رابطه با هم برخورد میکنید. هیچ ارتباطی به درونتون نداره، یعنی محیطه و یا روابط بیرونی هست که شما رو به هم نزدیک یا از هم دور میکنه و درست مانند کارتونه. در حالی که دو تا آدم قرار است از اون محور و مرکز وجودی خودشون به هم ارتباط داشته باشن، درست مثل مثالی که درباره بچه زدم که شما تحت هیچ شرایطی حاضر نیستید بچه‌تون رو بدید با هیچ بچه‌ای که سهله با هیچ چیزی در دنیا معاوضه کنید. و تا زمانی که به اونجا نرسیدید رابطه سطحی است. و برای آدمایی مثل شما که این نوع رابطه ها ارضایش نمیکنه، مثلا وقتی هزینه داره میتونه خطرناک بشه. من به پیام رسیدم، توصیه‌ام این است که واقعا صمیمانه و صادقانه با هم صحبت کنید، ببینید چه می‌کنید. خانواده‌ام که از اول مخالف بودن، بنابراین اونا احتمالاً به همون حرفی که ما می‌دونستیم که البته نمی‌دونستن میرسن. و بنابراین ولی خب 32 و 33 سالگی سن نیست که شما برای این مسئله گرفتاری داشته باشید. به هر حال براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم و امیدوارم که هر دو تو زندگیتون، تو رابطه‌تون، هر گونه که انتخاب می‌کنید خوب و خوش و موفق باشید.
متشکرم.
خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی. شنگال اجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتیبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از $51 به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از $72 به بالا، $500,000 بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط $25. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تا نمای budgethealthinsurance.com تکرار میکنم budgethealthinsurance.com و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیرید. لطفاً فراموش نفرمایید. بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com 1-800-306-1200.
لایسنس 0-7-34-906 قیمت ها متغیر است. تابستان امسال کمپ آی وی آسایش رو برای شما و آموزش و تفریح رو برای فرزندانتان تدارک دیده است. campiv.com 818-808-0158 818-808-0158.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو فردا شب چهارشنبه 23 در منطقه اورنج کانتی در شهر ایرواین خواهم داشت. سخن درباره خودشناسی و خودسازی و دگرگون کردن خود هست آنگونه که میخواهیم. فردا شب ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین، تشکیل و تغییر شخصیت 23 می. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از روز سه‌شنبه 12 جون در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از سه شنبه 12 جون. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس یا لانگ بیچ هستیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های ویژه برای دوستان در نظر گرفته شده. هر شب برنامه مخصوص خواهیم داشت. روزها هم همینطور. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته یادآور میشم که این برنامه‌ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند. و بالاخره اگر مایل هستید آنچه که درباره پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان هست، همچنین موضوع ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، و یا آنچه که درباره آزادی، عشق و ازدواج و خانواده هست رو داشته باشید، میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا تارنما یا وبسایت holakui.com holakoue تماس بگیرید و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. باش شنوندگان یا شنونده عزیزی که از سوئد تلفن میکنن گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، من و شوهرم چند شب پیش، حدود 2 هفته پیش، یک گفتگوی تلفنی با شما داشتیم. بعد من توی این گفتگوی شما با شوهرم که بعدها چند بار شنیدم، به نظرم میاد که دقیق قضاوت نشدم.
من بذارید یه نکته رو عرض کنم، چون احتمالاً دوستانی که همکنون برنامه رو میشنون اون کسانی نیستن.
بله.
که بودن، بنده هم هنوز یادم نمیاد اصلا موضوع چی بود، اونو فراموش بفرمایید. هر جوری که با توجه به آنچه که با هم گفتیم الان پرسش هست یا مسئله هست در خدمتون.
بله. خب پس من فقط به این دلیل زنگ زدم چون توی اون مجموعه صحبت به نظرم اومد که مظلوم واقع شدم و طبق گفته خود شما گاهی وقتا تقصیر مظلوم از ظالم بیشتره. فکر کردم زنگ بزنم یک توضیحی از خودم بدم و همینطور قصد اعتراض و دفاعم ندارم. معنی تلفنم هم این نیست که طلبکار هستم مطلقا. به نظر من خب شما همسر من خیلی ستودید، خیلی بهشون حق دادید، من رو کاملا بدون حق دیدید تو مسئله. هیچ اعتراض ندارم، برای این پدر بچه های من هستن و همین که
نه این هیچ ارتباطی با هم نداره عزیز. شما اگر فرضتون بر این است که احتمالاً در یه زمینه ای، اولا من اینجا حکم و قضاوتی ندارم، حقی هم به کسی نمیدم، الان داره فکر میکنم کمی یادم میاد، یعنی متوجه شدم که نوع مسائل و مشکلات چی بود، امیدوارم همون باشه که به ذهنم میاد. من اگر شما فکر میکنید مسئله مظلوم و ظالم هم نیست، مسئله عبارت از این است که چون شما به اینجا تلفن نمیکنید برای که عدالتی اجرا بشه، شما تلفن میکنید که احتمالاً مسئله روشن بشه. البته در این مسئله روشن شدن ممکنه معلوم بشه که من اشتباه کردم یا دیگری، و ممکنه که من واقع بینانه عمل نمی کنم یا دیگری، این رو می فهمم، و بنابراین اگر بعداً قرار باشه بر مبنای اون حکمی صادر بشه حق با شماست. ولی موضوعی که الان فکر میکنم، چون هنوز مطمئن نیستم، احساس من این است که وقتی من با شما صحبت کردم با یک کسی روبرو بودم که مسائل رو به صورتی احساسی و عاطفی و اینا مطمئن، که همسرتون که صحبت کردم به نظر من یادم کاملا معقول منطقی آمدن، واقع بین که مسائل برخورد میکرد. اگر شما همون دو نفر هستید این رو میتونم قبول کنم، یعنی کاملا ویژگی روانی شما رو اونجوری که من با توجه به صحبتی که با هم داشتیم و ایشون رو تا حدودی سراسم حدس بزنم. حالا کجا شما یا فکر میکنید اعتبار و کردیتی که مال ایشون بود نیست، که اون موضوع مهم نیست ولی برای که مطلب روشن بشه، و یا کجا فکر میکنید که قضاوت و یا نظری که من راجع به شما داشتم یا گونه‌ای که شما مطلب رو مطرح کردید سبب اون سوء تفاهم یا سوء تفاهم شده؟
ببینید آقای دکتر، من که یکی دو هفته است که خب هم حالم خیلی بده هم حالم خیلی خوبه، چون یک مقداری زیادی صحبت شما رو قبول دارم در این که شکی نیست، اما اگر حالم بده به خاطر اینه که در راستای کمک به خودم نبود این صحبت ها، و الان میخوام راجبش باهاتون صحبت کنم. ببینید من شما رو خیلی قبول دارم.
نه نه وارد اون بحث نشی. نه برید اون موقع نه اصلا وارد اون بحث. حالا بهتون میگم چرا. شما من راجع به موضوعتون بگید، چون اون موضوع من اصلا نه در تنگنای قرار میده، بلکه برای من برای من اون جمله آخرتون هم جمله درستی نیست که شما ناراحت شدید. شما حرفی که فرض بفرمایید شما با یکی صحبت میکنید، بعد اون آدم برمیگرده میگه حق با همسرتون، خب شما میتونید ناراحت بشید.
من از این ناراحت نشدم آقای دکتر، من اتفاقا از این که ایشون به شما خیلی بالا ستوده شده گفتید خوشحالم، این یا از زیادی خوششانسی من یا از باهوش بودن و عاقل بودن من تو این انتخاب، اما مشکل چیز دیگه ایه که اگر قراره من بتونم با توجه به صحبت‌های شما که واقعا قبول دارم درباره شخصیتم، دگرگونیم، خودشناسیم، بعد خوددوستیم، همه این صحبت‌هایی که من همینطور دارم دنبال می‌کنم و واقعا به من کمک کرده کار کنم، به نظر من باید مشکلم رو بتونم درست به شما برسونم. شاید منم نتونستم اون شب مشکلم رو به شما برسونم، دلیلش هم این بود. یک سوال تو ذهن من بوده آقای دکتر، یک سوال مشخص با توجه به وضعیتی که گرفتارش هستم و مجموعه‌ای که الان هست، ارتباط بسیار سرد و بیکلامی که بین من و همسرم وجود داره، آیا این سکوت رو و این ارتباط سرد رو داشته باشیم اما این سخت برای بچه ها بمونه، یا از هم کنار بریم و بچه ها توی این ارتباط سرد و این سکوت میتونن لطمه بخورن؟
من نمیدونم. نه سب کنین سب کنین. ببینید اولا ماجرای ارتباط سرد میتونه ارتباط سرد باشه، اما بسیاری از آدم ها که اگر با هم حرف بزنن به هم ناسزا میگن، همدیگر رو متهم میکنن، آخر کار کتک کاری میکنن، اون بهتری که ارتباط سرد بشه.
همین آقای دکتر،
اون اولین مسئله است.
این مسئله خیلی، یعنی یکی از چیزایی بودش که خب خیلی اذیتم کرد. من که شما میفرمایید شوهرتون رو منطقی و معقول دیدم، منم در منطقی بودن و معقول بودن ایشون در خیلی از زمینه‌ها شک ندارم، اما در خیلی از زمینه‌ها اصلا سوال دارم، نه تنها شک دارم اصلا زیر سوال میبرم. مثلا این که وقتی که ایشون شروع میکنن به این صحبت که رفتیم رانندگی رو، آقای راننده رو ایشون اینجا دیدن که یاد بگیرن، و ایشون گفتن که اصلا تو رانندگی بلد نیستی، و ایشون پرخوش کردن، پرخوشی کردن، یا مثلا به خانواده من دشنام میدن، اینا اصلا چیزای درستی نبود که ایشون گفتن.
نه قطع میکنم اگر بخواید اینجوری پیش برید. حتما هم قطع میکنه. نبینید عزیز، شما اگر درباره یه حادثه ای صحبت میکنید، برای که فقط به شنوندگانشون بدم دقیقاً شما بگید چجوری اتفاق افتاد، ایشون بیان رو خط بگن چجوری اتفاق افتاد، چون منی که اینجا نشستم که نمیتونم بگم چه اتفاقی افتاد. من میخوام ببینم شما و ایشون چه میگید و با پرسشا میفهمم کدومتون به واقعیت نزدیکتر دارید گزارش میدید. اون وقت است که مسئله است، و الا اینکه شما سه چهار تا موضوع رو کنار هم بذارید من خبر ندارم. من بر اساس همین موضوع الان چون چیزی یادم میاد، بر اساس این گزارش به این نتیجه رسیدم که شما این موضوع رو واقع بینانه باش اونگونه که به من گزارش دادی، ایشون بعدن توضیح دارن، بیان نکردی. ماجرا بیشتر به نظر ایشون نزدیک بود، یعنی من فکر کردم اتفاق اونجوری افتاده. الان هم اگر شما همین رو میخواید، چون ببینید در این گونه موارد اصلا ازش بگذریم و کوتاه بهش اشاره بکنیم نخواهد بود. شما دلتون میخواد، تکرار میکنم، دلتون میخواد همین ماجرا رو بگید. اگر ایشون اونجا هستنم فقط همین موضوع، به هیچ چیز دیگه کاری ندارم. میخواید موضوع دیگر انتخاب کنید یا درباره خانواده اون قصه ای رفیه چیز دیگه شد، اون گزارشی نبود که با بس کرد. اما شما درباره همین ماجرای رانندگی ای دلتون میخواد شما به من بفرمایید از اول تا آخر ماجرا چی بود. من اگر تا آخر ساعت 5م که 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه مونده شما رو روی خط نگه دارم، این کارو خواهم کرد، برای اینکه هم برای شما هم برای شنونده ها مشخص بشه دقیقاً ماجرا در واقعیت، در برداشت و دریافت ما از واقعیت، در تفسیر و توجیه که روش میذاریم، و اینا اگه درست نباشه همیشه گرفتاری است. هر انتخابش با شماست.
خب
میخواید همین رو موضوع بحث بکنید؟ میخواید راجع به همین رانندگی که گفتی
صحبت کنید؟ راجع به همین.
پس لطف بکنید به من بگید از اول تا آخرش چه بوده، بعدم ایشون بیاد. جان
ببینید آقای دکتر، من 10 سال یا 15 سالی که رانندگی میکنم، یعنی من تو جاده هروز و اینا تهران و ایران و برحال از نظر رانندگی طب نظر مکانیکایی که حداقل داشتیم و میرفتیم راننده بدی نیستم. اینجا تئوریک رو امتحان دادم با نمره خیلی بالا قبول شدم. بعد اینجا یک چیزی هست به نام هارکبانا، اون رو هم امتحان دادم که طبقه لیز خوردن روی یخ و روغن، اون رو هم قبول شدم. در ارتباط با آموزشگاه های اینجا خب مسئله پول مطرحه. این آقایی که از من یه تست کوتاه گرفتن، یک نمونه هایی رو آوردن، مثل این که مثلا سوار ماشین میشی باید به آینه چپ نگاه کنی، بعد به اون. خب اینا رو من میدونستم، اینا رو نکرده بودم، اینا رو جز یک لیستی ایشون گذاشتن و گفتن مثلا شما باید 15 ساعت که خب مبلغ خیلی بالایی میشه تمرین بگیرید. من به این آقا گفتم 15 ساعت خیلی زیاده، چرا فکر میکنید 15 ساعت؟ من فکر میکنم اگر 5 ساعت به من بدید میتونم هفته بعد امتحان بدم و قبول بشم. با این آقا نه دشنامی بود، نه فوشی بود، نه حتی پرخاشی، خندیدن رفتن. دو روز بعدم تو خیابون دیدمشون، سلام علیک کردیم. اون روز که شریک من با شما صحبت میکردم، شما پرسیدید یک نمونه از حساس بودن شوهرتون رو بگین. من نیومدم یه چیزایی رو بگم که در واقع مشکلات اصلی بوده، اونا رو اصلا الان کاری هم ندارم. اومدم همین دو روز پیش رو گفتم که مثلا ما توی یک از یک پروبی برمیگشتیم و من داشتم بهشون میگفتم تو میدون از کجا باید دور بزنیم، و ایشون به من گفتن چرا اعتراض میکنی. این اعتراض میکنی ایشون برمیگشت به زمینه که خود ایشون از نظر شخصیتشون تو ذهن من داشتن و خیلی از این جهت آسیب دیده بودم تو این 20 سالی که ما زندگی مشترک داریم. جایی که مثلا من دارم حرف میزنم، صرفا میخوام فقط با ایشون صحبت کنم، اصلا میخوام درد دل کنم. یک دفعه یک آدمی رو مقابل خودم میبینم که چرا نقد میکنی، چرا بررسی میکنی، چرا اعتراض میکنی، چرا
نه نه شما حق دارید. نه ببینید عزیز، همینجا این نه شما دارید میگید که من وقتی دارم حرف میزنم به تو میگم تو چی کار کن. شما این کار نمیتونید بکنید. شما نمیتونید که من دارم میخوام حرف بزنم یا درد دل کنم. شما میتونید حرف بزنید، درد دل بکنید، چون آزاد این کار بکنید. اینکه شما یه انتظاری دارید تو میفهمم، ولی اگر اون آدم اون انتظار رو برآورد نکرد، شما باید بدونید که اون آدم آنگونه که شما فکر میکنید به موضوع نگاه نمیکنه.
بله نمیکنه. و مثلا من اگر که راجب خانواده ای که ایشون داشتن
نه نه راجب خانواده من نمیخوام وارد خانواده. خب. شما از را بس خانواده. شما الان راجب این موضوع شما الان صبر کنید. شما الان حرفتون این است که اون اتفاق افتاد با اون معلم یا هر کسی که مال کار رانندگی است، بعد شما هم از ایشون این سوال که ایشون هم گفت چرا اعتراض میکنه.
بله
همین بود همین ماجرا بود.
بله ایشون گفتن چرا اعتراض میکنی، و من ناراحت شدم که من اعتراض نمیکنم، فقط دارم با شما صحبت میکنم. بسیار.
بعدش چی شد؟
بعدش ناراحتی و درگیری و بعدم
چرا بعد ناراحتی درگیری
بعدم حرف نزدن هایی که همیشه ما تو زندگی مونده.
نه ناراحت حرف نزدن ها رو متوجه هستم. شما برگشتید گفتید نه من ناراحت چیز نمیکنم، درد دل میکنم، ناراحتی نمیکنم. بعد چرا دعوا شد؟
خب حالا اینکه چرا دعوا شد آقای دکتر، این خیلی چیزه، یعنی من روی دو سه تا چیز در واقع خشمگینم، ناراحتم و راجب اونه که بیشتر میخوام با شما الان صحبت.
نه من نمیخوام، من چون شما موضوع رو مطرح ببینید عزیز، نه شما تیپ روانیتون پیداست، شما اون دفعه هم همون کاری که، یعنی موضوع رو میرید بدون که مسئله رو حل کنید. چرا گفتم من راجب این موضوع، من الان میخوام همسرتون بیار همین داستان رو بگن تا شنونده های ما قضاوت کنن ماجرا اینجوری نبود که شما گفت. خب ایشون بیان، ایشون بیان.
حالا آقای دکتر راستش اینه که ایشون اومدن اینجا کنار من نشستن ولی مایل نیستن حرف بزنن.
اوکی بشو.
خب اگر مایل باشن، یعنی میگن من میشنوم ولی نمیخوان صحبت کنن.
ایشون اگر نمیخوان صحبت کنن پس بنابراین شما از این به بعد هر چی دلتون میخواد بفرمایید، ایشون هم نمیخوان صحبت کنن. پس ایشون
به خاطر اینکه یک برخوردی بین ما پیش اومده و مشکلاتی بین ما پیش اومده، البته نه دشنام نه صحبت، آقای دکتر من اهل دشنام دادن مطلقا نیستم. حالا شما هر تصویری که میخواید از مسئله روانی من داشته باشید، این اصلا در چیز من نیست. ببینید حالا اینجوری شده وضع ما بعد از تلفنمون با شما که ایشون همیشه سکوت رو که داشت، حالا سکوتشون با من شکلی شده که نگه کردن عاقلان در صفیح، یعنی دقیقاً انگار
این تفسیر شماست.
این یعنی که نصف نیمه مشکل داره.
نه یه تفسیر
تحملش میکنه.
خیلی خب اگر اینجوری، نه عزیزم صبر کنید، شما تا هر وقت ایشون اینو گفتن شما میتونید بگین این حرفو زدن. اگه ایشون نگفتن این تفسیر شما شاید درست باشه شاید نباشه. اما من نمیتونم برگردم بگم من در نگاه شما میبینم که شما قصد کشتن منو دارید. نمیتونم برم هیچ دادگاهی. هر وقت که اقدام کردن اگر این حرفو میزنن، این حرفو به شما زدن که من عاقلم تو نادانی، اگر این حرفو زدن اون حرفو زدن. ولی الان شما اگر این برداشت رو میکنید به خاطر برداشت شخصی خودتون که بگید احساس من واقعیت خارجیه، نمیتونید بر این مبنا زندگی کنید. و اگرم میکنید خب این انتخاب شماست، شما تصمیم میگیرید که نگاه همسرتون رو اینگونه تلقی کنید که نگه کردن عاقلان در صفیه.
ایشون به من گفتن که مشکل دارید.
نه اینکه مشکل داری یه قصه است. ببین باز رفتی سراغ موضوع اصلا. من تردیدی ندارم که شما مشکل دارید. تردید ندارم که ایشون.
بله منم تردیدی ندارم. نه
یعنی میگن مشکل دارم. خیلی خب پس بنابراین اون که حرف بده.
اگه من مشکل نداشتم با شما تماس نمیگرفتم. با یه متخصص پوست زیبایی تماس میگرفتم آقای دکتر.
نه نه من.
ولی من نتونستم یعنی هنوزم الانم این مشکلمو میخوام به شما بگم نمیتونم.
شما
دلم میخواد یه فرصتی به من بدید. یه 5 دقیقه فرصت بدید. من بتونم مشکل هم بهتون بگم.
چه مشکلی؟
چون
مشکل چی؟ مشکل خودتون؟ نه اصلا
نه. همین زن نصف و نیمه مشکل دار تنها کسی توی این خونه که روانشناسی براش مهمه، رفتن دنبال دکتر پسرش براش مهمه، صحبت مکرر و مدام در این موارد براش مهمه، گوش کردن برنامه ها مکرر و کار کردن رو خودش براش مهمه. یعنی اینجوری نیستش که یه آدمی باشم که مثلا خودم رها کرده باشم، آتیش گرفته باشم، افتاده باشم رو سر این خانواده و اینا دارن تحمل هم میکنن. اگر واقعا اینه من برم کنار آقای دکتر.
آخ بزرف سراغ
این آدم آسوده بذارم. آخه
عزیز من این
چون
بحثا
چون نیستم کنار من زرش بکشه.
نه مثلا نمیفهمم بحثای شما. شما فکر میکنین حرفتون معقول و منطقی اصلا نیست. شما الان قسمت اول حرفتون این هست که من دارم خودمو میخوام بسازم، خودمو میخوام بشناسم. بسیار خوب. اگر واقعا چنینه، برای که بسیار اگر مثل صحبت مکالمه تلفنی شما از طریق این برنامه ها هیچی نمیسازید نه درست میکنید.
نه
برای که نتیجه گیریتون غلط.
بله آرزوی من این بود که میتونستم تراپی بشم و خانواده هستم پیش شما. خب این امکان نیست.
حالا اون که قصه دیگه، اون که راه های دیگه دارید. اما دومی مثلا که ازش یه نتیجه بگیرید که اگر ایشون اینجوری فکر کنه نمیدونم برم یا بریم. ببینید اینا مسئله رو حل نمیکنه. یعنی شما این بحث رو میتونید تا 50,000 سال دیگه هم ادامه بدید به اینجا نرسید، چون طریقه بحث نیست. شما اولا باید بگید من این مشکل رو دارم، این مشکل رو میخوام حل کنم. راجب این مشکل اگر میخواید بحث بکنید میشه حرف زد، ولی نه اینکه برید سر موضوع دیگه. اصلا که سراغ موضوع دیگه گرفتاری خواهد. حالا بذارید ازتون من یه خواهشی بکنم. شما لطف کنید بذارید ما 3 دقیقه پیام داریم، پیام ها رو بشنیم بعدا من بفرمایید چه خبر. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
از طرف IRS آدیت شده اید. مؤسسه حسابداری شهرام جهانیان CPA و Enrolled Agent با سالها سابقه در خدمت شماست. شهرام جهانیان CPA و Enrolled Agent در صورت آدیت شدن از حقوق شما در برابر IRS با قدرت دفاع می کند. شما می توانید انجام تکس سالیانه شخصی یا بیزنس خود را به شهرام جهانیان بسپارید. در مؤسسه حسابداری شهرام جهانیان خدماتی همچون دفترداری، پیرول، برنامه‌ریزی مالی و مالیاتی، ایجاد و ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود. آدرس 3200 ویلشر بولوارد سویت 906 در لس آنجلس. تلفن 213-380-3311 213-380-3311. انجام امور حسابداری و تکس خود را از مؤسسه حسابداری شهرام جهانیان سی پی ای و انرولد ایجنت بخواهید. 213-380-3311 213-380-3311.
دکتر رودنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تجارتی، صدمات بدنی، رابطه کارمند و کارفرما و دیسیبلیتی، همین شنبه از ساعت 12:01 بعد از ظهر در رابطه با مسائل قانونی با شما و پاسخگوی شما خواهند بود.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide tax relief is here and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
چه تصویری از آینده خود دارید؟ آیا می دانید که در تمامی موقعیت‌های زندگی، در دانشگاه، سر کار، خانواده یا هر انجمنی که در آن عضویت دارید، افزایش مهارت‌های رهبری چه تأثیر سازنده‌ای در رسیدن به اهدافتان خواهد داشت؟ بقیده اکثر متخصصان علم رهبری، مهارت‌های رهبری را نمی‌توان به کمک کتاب و جزوه آموخت. اتحادیه انجمن‌های دانشجویان ایرانی در آمریکای شمالی برای نخستین بار برگزار می‌کند. اولین کنفرانس پیشبرد مهارت‌های رهبری دانشجویان ایرانی با حضور استادان و متخصصین آموزش رهبری و تقویت انگیزه، دکتر ریچارد تحویلداران، دکتر بوریس رحیمی، دکتر فوجان زینی، دکتر شیرین نوروی و دکتر علی نیری، پاسادینا، یک شنبه 27 ماه می سال 2007. برای اطلاعات بیشتر با 08 ایرانیان یا آدرس اینترنتی isauna.com isauna.com تماس حاصل فرمایید.
You are listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید.
خواهش میکنم.
من یه دو سه دقیقه یه تعریفی میکنم که به مشکلم برسم و ازتون کمک بخوام برای حلش. من 22 سالم بود که ازدواج کردم، ایشون 24 سالشون بود. ما 20 سالی که زندگی میکنیم، دو تا هم بچه داریم. ایشون بچه دوم خانوادهشون بودن، البته تو خانواده ایشون پسر بودن و دختر بودن متفاوته، یعنی باید گفت پسر چندم خانواده ایشون، پسر اول خانواده بودن. خانواده ایشون مذهبی شدیدی بودن، نه مذهبی به اون صورت که من دلم میخواست یا کنارش احساس آرامش میکردم و حتی دوست داشتم. آدم های مذهبی که میخوان افکارشون رو، پدری که خب به هر حال زور میگه، از نظر من زورگو در زمین های مذهبی، به خودشون هم بارها این کار کرده، زور گفته. میتونید با خودشون در زمینه خانوادهشون صحبت کنید. و هم مادری که کاملا وابسته است و اینا، یه مجموعه، یعنی تعدادشون هم زیاد بود، یه مشکلاتی رو در ایران برای ما فراهم کردن. از جمله این که وقتی اومدن خواستگاری من، همون روز آقایی که شوهر من هستن به من گفتن هر چی که اینا میگن تو بگو، من هر چی که شوهرم بگه قبول میکنم. اونا به تو میگن کار نکن، میگن چادر بپوش و یه محدودیتایی رو میذارن، حتی بگو من هر چی که شوهرم بگه. من همیش بودم از اینا به تو نمیگم. اما در عمل این اتفاق افتاد که ایشون همون روز به خانواده‌شون گفته بودن من هم چادریشون میکنم و هم از کار بیرونشون میکشم. ما با هم توی یک محل دانشگاهی، محل خوب فرهنگی آشنا شده بودیم و همونجا با هم ازدواج، یعنی این ازدواج صورت گرفته بود. من از کار بیرون کشیده میشن. این وابستگی که من میگم آقای دکتر اینا با هم دیگه داشتن، دقیقاً طبق گفتهای خود شما که بارها شنیدن در ارتباط با آدمای دیگه، اینکه هنوز هم دیگه یک جا باشیم، توی یه خونه باشیم، توی یه کوچه باشیم، توی یه اتاق باشیم. من شاید تا همون هفته آخری که ایران بودم از مادرشون مکرر تلفن داشتم که ما فراموش نکن که ما همه باید توی یه کوچه باشیم. ما نبودیم البته، ما توی کوچه با هم نبودیم، اما این وابستگی ها و این هجوم ها از خیلی از نظرها بود. من از کار بیرون کشیده میشم، کارم تحقیر میشه. مشکلاتی دارم که اون روزا، یعنی سالهای 60 و 70 رو دارم میگم، نمیتونم خیلی در مقابلشون مقاومت کنم، در مقابل بعضی هاشون میتونم مقاومت کنم. مثلا به عنوان نمونه این که ترسایی تو من بود از نظر اون سالها و مسائل شرایط خانوادگی، مادرم زن جوانی بود که شوهرش فوت کرده بود، خواهرم طلاق گرفته بود، ما توی یک جامعه بسته شهرستانی بودیم و یه حالتی بود که خب طلاق و نمیدونم تو جامعه که حتی به طایفه داره فکر میکنه یه چیز وحشتناکی بود. من نمیتونستم اون روزا درکشم نداشتم، تواناییشم نداشتم. اما به هر حال بعد از 5-6 سال وقتی به این نتیجه میرسم که این آقا که با من که ازدواج کردن اسم بچهشون هم انتخاب میخواستن بکنن و میگفتن بچه دوست دارن، تو طول زندگی به عناوین مختلف به من گفتن دنیا مثل آتیش میمونه که بچه قراره بیاد اونجا و کباب بشه و بنابراین ما نباید بچه دار بشیم. این مسئله تعادل و تکاملی که مفهوم زندگی، و من یه دفعه به شما زنگ زدم و گفتم دخترم از من مفهوم زندگی رو میپرسه و من نمیخوام هیچ وقت مثل اون سالا فکر کنه، و شما گفتید مفهوم زندگی در واقع تعادل و تکامله، اینا نبوده. از نظر ایشون مفهوم زندگی این بوده که دنیا آتیشی روشن شده و بچه قراره بیاد و بره اون تو سوخته بشه. از نظر من چرا 5-6 سال بچه دار نشدیم؟ چون میترسیدم آقای دکتر، میترسیدم بچه‌م دختر باشه. و اون این چیزی که من میگم از جهت مذهبی خانواده ایشون، نه مذهب نرمال، اصلا شکل نرمالی نداشت، یه شکل خیلی بسته عجیب غریبی که خودشون رو امروز و حتی عروس‌دامادهای حالا رو به سطوح آورده. رنگ پات جوراب بعدین باشه، ناخونت بعدین باشه، نوع حجاب گرفتن بعدین مدلی باشه، چادر بعد تا اینجا باشه، یه چیزای عجیب غریبی که خب خیلی اومده بود توی زندگی ما. با توجه به وابستگی مادرشون هم امکان قطع رابطه یا کمتر کردن رابطه نبود. و شوهر من که به شما گفتن من میگم منو ببین و چه کار به خانواده‌ام داری، من اصلا کاری به خانواده‌ام، شما میدونید توی این 20 سال خانواده ایشون از من حتی حرف نزن نشنیدند، یعنی حتی نشنیدن که من بهشون بگم حرف نزن. اما این چیزی که منو آزار داد این بود که همسر من با توجه به این که میگفت منو ببین و ارتباط با اونا نداشته باشیم، این عدم ارتباط به شدت رنجشون میداد، دپرسشون میکرد، افسردهشون میکرد. روزهای بسیار تلخ و بدی رو ما میگذروندیم، عید به عید، حتی تبریک عید رو به هم نمیگفتیم، ایشون قهر میکردن، یه خواهر برادر من فقط دارم، پیش اونا نمیومدن، ما بچه ها رو میبردیم شما، بچه ها تنها میموندن. یه حالتی بودش که مثلا دیگه بی فامیل، بی رفت آمد مطلق شده بودیم، به خاطر اینکه ایشون به نظر من در با توجه به رفتارهایی که خودشون نشون میدادن و میگفتن، در کلام میگفتن من این ارتباط رو نمیخوام، اما در واقع واقعا میخواستن و خودشون هم هر هفته به خانوادهشون 100% سر میزدن و یا ارتباط از طرف اونا بود. سال 5-6 سال بعد از ازدواج من طلاق میگیرم، به خاطر اینکه فکر میکنم دیگه نمیتونم این وضع و این مجموعه رو بتونم با هم بکشونم و ادامه بدم. وقتی طلاق میگیرم از نظر کاری به یک مراتب خیلی عالی و خوبی میرسم که برام امکان خوب باز شدن خیلی درا، یعنی یکی دوتا در خیلی بزرگ باز میشه که من امکان کاری خیلی خوبی رو پیدا میکنم. ایشون میان و منو از اون کار منصرف میکنن که نه به درد نمیخوره، و به خاطر اینکه اصلا یه نوع کاری بود که مطلقا ممکن نبود با روحیه ایشون اصلا جور در بیاد. ما بازگشت به زندگی میکنیم، من رو همون ترسایی که داشتم، مادری که شوهر نداره و خواهری که طلاق گرفته، رو همون نگرانی هایی که از زندگی دارم، بازگشت به زندگی میکنیم و بچه دار میشه. بعد از اینکه بچه ها رو بزرگ میکنم، یعنی 3 سال این و 3 سال اون، نامه میاد از طرف محل کار من که به تخصص احتیاج داریم و برگرد، و من برمیگردم تو گروه خودم اول میشم، گروه هم اول میشه، جوایز بسیاری رو میگیریم، از جهت ادبی کارهای خیلی عالی میکنیم. و این دقیقا روزای آخر زندگی من تو ایران بود که به شما اون شب توضیح دادم کار ما میکشه، یعنی من میخوام که بریم پیش مشاوره درمانی و روانپزشک رو انتخاب میکنیم، میریم اونجا، ایشون با عصبیت برخورد میکنن، کار ما با روان پزشک نصف و نیمه میمونه. قصد من خارج کردن بچه ها و دور کردنشون از ایشون مطلقا نبوده. من 5-6 سال بود دنبال خارج شدم، یعنی برای مثلا به این عنوان که بچه ها در فضای مدرسه اروپایی یا فضای بیشتر نگران بود دخترم بود آقای دکتر، بیشتر این بود. اما اون چی که بود این نبود که من بخوام بچه ها رو بگیرم از ایشون. ما با موافقت این سفر رو انجام دادیم، در واقع قبول شدن من و بچه ها به عنوانی که بتونیم با دعوتنامه خارج بشیم شبیه یک معجزه بود. و درست روزی اتفاق افتاد که از اون مطب اومدیم بیرون، ایشون خیلی عصبی گفتن دیگه ادامه نمیدن با دکتر. وقتی ما اومدیم بیرون من تصمیم به طلاق گرفتم آقای دکتر. با یکی از دوستانم صحبت کردم که نه من پدر دارم نه مادر، تو این قضیه میتونی پشت هم باشه، که در همون موقع سفر زنگ که کار شما درست شده خیلی پشت هم در از 3-4 روز و من کتا آمدم توی این اون قسمت و فکر کردم من میتونم بیام اینجا و زندگیمو در اینجا به یه شکل دیگه با ایشون که دلم نمیخواست پدر بچه هام و این زندگی رو از دست بدم بسازم. این قرار هم نبود اینقدر طول بکشه، اما کشید. 4 سال طول کشید. شما به همسرم فرمودید، شاید در نکاتی درستم فرمودید، که انگار رنجم نبرده، ماشین رو بسته به خودش و یه سر و شیبی رو داره میاد. من آقای دکتر اگر واقعا بخواید با من صحبت کنید میتونم بهتون بگم که نه، اینجوری نبود که من ماشینی رو بسته باشم به خودم و رنجش خب زیاد باشه. من واقعا تو یک ماشینی گرفتار شده بودم که افتاده بود تو سراشیبی، میبایست خیلی راننده باشم که این دو طرفش که در رست ماشین سقوط نکنه. این ماشین رو نگه داشتم، دو تا بچه توش هم نگه داشتم. اگر یادتون باشه شما از مورد بچه ها پرسیدید، ایشون گفتن بچه ها به نظرشون سالمند و شما سوال نکردید خب یه مادر نصف و نیمه مریض چجوری میتونه دو تا بچه رو به هر حال سالم به نسبت سالم برسونه. تا رسونمشون با این ماشین در و داغون به فرودگاه آرلاندو و ایشون رو سوار کردم. اینا همه گذشت آقای دکتر. من اون 15 ساله تونستم مقاومت کنم و دلگرم بودم. من این 4 سال رو تونستم مقاومت کنم و دلگرم بودم، اما این 2 سال کمرم شکست آقای دکتر و دیگه مقاومتم رو از دست دادم. روی یه موردی ایشون وقتی اومدن با خودشون برای من تردیدهایی رو آوردن که این تردیدها اصلا ساختی ذهن من نیست، جدی بود، مشکل بود، خیلی سخت گذروندم. همون موقعی بود که برنامه های شما شروع شد. برنامه های شما من خیلی کمک کرد. من به جایی رسیده بودم که تو خیابون رو میرفتم و توی جنگل و فقط به خودم حرف میزدم برای اینکه بتونم این موضوع رو با خودم حل کنم که اگر پای یک درست به ایستی آیا باید زندگی پاسخ ندرست بده. من واقع‌بین نبودم. اون شب که به شما گفتم بیشتر از هر کس خودم رو فریب دادم همین بوده. من بیشتر از هر کس خودم رو فریب دادم. خیلی اعتماد و اعتقاد و باور داشتم. این باورها و اعتقادها و اعتماد که داشتم شکست و خب خیلی طول کشید تا تونستم خودم رو جمع کنم. حالا کودکی من بود، احمق بودن من بود، نتونستم بفهمم که نه وقتی همچین جدایی رخ میده یا همچین مسائلی یا همچین تردیدهایی را میتونه دنبال خودش بیاره. آره دکتر، چیزی که امروز من رو اذیت میکنه اینه. من میخوام، شاید اصلا هیچ چیز خاصی اصلا شاید دیگه هیچ چیزی وجود نداشته باشه. اینجا جلوی من مسائل زیادی اتفاق افتاد. من خیلی چیزا رو دیدم، از خیلی چیزا رنجیدم، خیلی چیزا رو سوال کردم، خیلی چیزا رو دوستانه خواستم حل کنم، خواستم بفهمم اگر انتخاب دیگه ایشون تو زندگیش کرده خیلی خوب، من خیلی خوب برم کنار. ولی نه اینکه من هم باشم و یه انتخاب دیگه هم باشه و منم توی تردید و شک ادامه بدم به وضعیتی که نمیدونم حتی توش کی هستم. عشق ایشون هستم، همسر ایشون هستم، ارزشی برای ایشون دارم یا نه کسی دیگه ای انتخاب ایشون ارزش جای دیگه است. خب اینا مشخص نشد. ما شاید یه چیزی بوده 20 ساعت صحبت داشتیم با هم، ولی من سرانجام از ایشون یعنی هر سوالی که کردن گفتن چیزی نیست، هیچی نیست، هیچ موردی نیست، در حالی که اگر بنا باشه باز کنم که نمیخوام. فقط دارم میخواد شما در همین حد بدونید تردیدهایی که برای من رخ داد ساخته ذهنم نیست آقای دکتر. من براش دلایل زیاد دارم. روی این دلایلم با ایشون خیلی صحبت کردم. امروز میخوام به خودم بگم شاید یه چیزی بودی که گذشته تموم شده، اما اون چیزی که نمیتونم خیلی باش کنار بیام اینه که فکر میکنم خب یه انتخاب دیگه صورت گرفته، در این که شک ندارم. جایگاه خودم رو توی زندگی پیش ایشون گم کردم. آیا آدم اول زندگی ایشون هستم؟ آیا من آدم مهم زندگی ایشون هستم یا نه من مثل یه مادر یه خواهری هستم در کنارشون که قراره که شاهد باشه که شوهرش دلبسته یک مسائل دیگه ایه. یک جور اعتمادم که باید داشته باشم از زمانی که ایشون اومدن این دو سال اینو گم کردم آقای دکتر. نمیدونم چجوری توضیح بدم خودم رو. نمیتونم یک روز احساس نکردم که این زندگی مال خودمه، در حالی که دوتا بچه دارم، زندگیمو میخوام، نسبت به ایشون متعهد موندم، میخوام متعهد بمونم، میخوام این زندگی بمونه. من میفهمم که دوتا بچه‌ام چقدر به این سخت احتیاج دارن، اما خودم طوری شده که مثل که یعنی هر چقدر میخوام جلوی این افکارو بگیرم خیلی وقتا موفق میشم. صحبت شما رو گاهی مینویسم، با خودم میبرم اینا رو با هم تکرار میکنم، مرتب تکرار میکنم خیلی از چیزا رو، خیلی چیزای منفی رو که حتی فکر میکنم مثلا حتی شاید اگه بس باشه من میخوام بگم نه نیست، بذارمش کنار. خب روشنم که برام نکردن، شفافم که نکردن، توضیح دقیق ندادن، فقط مثل اینکه دقیقا با یه آدم احمق دارن صحبت میکنن، همش چیزی نیست، چیزی نیست، واضح مشخص این ارتباط وجود داره ولی میگن نیست.
نه من نفهمیدم مقصودتون از ارتباط مجردتون دو سه دفعه اشاره که نخواستم قطعتون کنم، مقصودتون از ارتباط مشخص و اینا چیه؟ نفهمیدم.
ببینید آقای دکتر، وقتی که ایشون اومدن من تو یکی دو ماه اول پی بردم که ایشون یه جوری اصلا عاشق و شیفت و یک جور دلبست و یه مسئله دیگه ای تو زندگیشون رخ داده. بعد من متوجه یک سری تماس های که تلفنی بود شدم، این تماس های تلفنی برام کاملا ثابت شد که وجود داره، حتی تماس گرفتم و با این آدمی که زندگی ما خراب کرده بود صحبت کردم، گفتن که آبرومو نمیدم، فدا نمیدم، نه هیچی نیست و هیچی نیست و از این حرفا. اما بعد از چند ماه یک کتابی رسید توی خونه ما، پست شده از ایران از طرف، حالا اونا وارد جزئیاتش نمیشن، یک کتابی که اصلا قرار نبود پست بشه، داشت یک سری نامه ها بود که از دلتنگی و از یعنی حالت شرای عاشقانه که از دلتنگی و تعامل های طولانی که باید داشته باشن و نمیدونم مسائل خیلی سختی که داره بهشون میگذره گفته شده بود. من در مورد تمام اینا با ایشون دوستانه، بدون دشنام، بدون حرف، شاید فقط با همین لحنی که الان دارم با شما حرف میزنم که همین لحنم برای ایشون حالت دشنام داره، یعنی میگن پرخاش میکنی، با همین لحن سوال کردم، پاسخ نگرفتم، سعی کردم با خودم کنار بیام بگم چیزی نیست.
چرا شما منتظر پاسخ بودید؟ اگر یک کسی بر اساس آنچه که از حرفای شما فهمیدم با یک کسی این چنین رابطه عمیق و سنگین و عاشقانه ای داشته، شما انتظار داشتید حالا من که درست بوده کار ایشون، خب اگر ایشون انکار کردن چه اهمیتی داره؟
پاسخ ایشون برای من از این جهت اهمیت داشت آقای دکتر که من نمیخواستم از این زندگی کنار بیام.
اگر
شما الان به من بگید خانم من نمیخوام صدای تو رو بشنوم، خب من خدافظی.
نه اون بحث منی نیست، بس من این است که اگر شما فکر میکنید که ایشون درگیر یه رابطه احساسی عاطفی با دیگری هستن، اگر از نظر شما قابل قبوله، خب یه مسئله است، ای نیست موضوع دیگری است. من نمیدونم، شما موضوع به این آشکاری برای شما قطعی و مسلم.
خب من تصمیم گرفتم حالا که برام واضح نمیشه، روشن نمیشه، توضیح داده نمیشه، شفاف سازی
نمیشه،
فقط به من میگن هیچی نیست،
شما
از این رابطه برم بیرون.
منتظر
نمیتونستم آقای دکتر برم بیرون چون اقامت ایشون باید کامل بشه، بچه ها به پدرشون احتیاج دارن و من بگنه من همون دو ماه اول نمیموندن.
چه مدتی ایشون طول میشه کار اقامتشون درست بشه؟
6-7 ماه دیگه.
بنابراین شما 6-7 ماه هم رابطه سرد سخت رو داشته باشید. بچه هم که احتمالا میدونن چه خبره، بعدم خواهن فهمید چه خبره. بعدم اگر ایشون میخوان اونجا بمونند و به نظر شما هم بهتره که کنار بچه ها باشند و اونجا باشند، خب باشند، بنابراین مشکل شما نداره. چیزی که شما میخواید احتمالا ایشون هم میخوان، اگر ایشون درگیر اون روابط احساسی عاطفی به نظر شما هستن و مایلن به جدایی، شما هم که فکر میکنید جدا بشن، فقط از اینجا نرن که برای بچه ها به هر حال یه جایی باشن. و اگر تشخیص و تصمیمتون اینه که حرفی نیست در بارش،
این راه حلی آقای دکتر،
من
نمیدونم به این مسئله، من خودم خیلی فکر کردم.
خب
ولی ببینید آقای دکتر، من هم یه آدمم،
بذار ازتون یه خواهش بکنم،
توی جایگاه
بایدن
شوهرمو میخوام، بچه همو میخوام.
نه نه حالا دیگه آخه اون که درست نیست. شما نمیتونید بگید من از یه طرف یه مردیست که با یه کس رابطه عاشقانه داره، از یه طرف یه شوهرمو میخوام. آخه این که باز من گرفتاری اون دفعه هم با شما همینه دیگه. من مثل این که برگردم بگم امروز سه شنبه است ولی من دلم میخواد دوشنبه باشه، آخه این که با هم نمیخونه. بذارید پیام ها رو بشنویم من ببینم حرف آخر شما چیست. بشنو رجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
این همه ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید؟
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. 1-800-547-6927.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید. لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
1-800-547-6927 1-800-LIPOZAP or visit us on the web at liposap.com.
لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
1-800-LIPOZAP 1-800-547-6927
در صورت عدم موفقیت مخارج پرداختی بازگردانیده می شود. برنامه زندگی زیباست همین جمعه 25 ماه می به میهمانی محل جدید توچال مارکت واقع در 1503 ونتورو بولوار در شهر شرمن اوکس می رود. بعد ما همین جمعه 10 صبح در توچال مارکت به امید دیدار.
Galopin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی Galopin Jaguar اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی Galopin Jaguar مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در Galopin Jaguar همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل Galopin Jaguar در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. Galopin Jaguar در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر، ببخشید اینقدر وقتتون گرفتم. من خلاصش میکنم و همینقدر که من 4 سال شوهرم نبود، به شما گفتم فیزیکش نبود، من روحش نگه داشتم. خب شاید به نظر شما اومد که روح چطوری میتونه بیاد، ولی خب باور داشتمش، معتقد بودم.
آخه ببینید سرکار خانم، ببینید من چرا مسئله دارم. شما یادتون است که اصلا هم از هم طلاق گرفتید، تو اون خانواده عجیب و غریبی بودید که ایشون هر حرفی زده بی خود بوده و شما رو از کار و زندگی و همه چی باز. بعد شما تصمیم به جدایی داشتید قبل از اینکه خارج بشید، بعد یه مرتبه خبر خوش آمدن به سوئد بهتون داده شد، بنابراین جدایی رو گشتید کنار، بچه‌ها رو برداشتید و آمدید به سوئد. 4 سال ایشون در ایران بودن، شما در سوئد بودید. حالا به من میفرمایید روح ایشون اونجا بود، شما ایشون روحی که وقتی با شما بود باش هم نبودید، حالا وقتی نبودن شما ایشون رو داشتید، بسیار خوب. حالا این ذهنیت شماست، یعنی گرفتاری من از اون موقع الانم همینه. چرا این فرصت هم بود که صحبتتون بفرمایید؟ شما یه دنیای ذهنی مربوط به خودتون دارید که با اون دنیای ذهنی شما هر جور دلتون میخواد میتونید زندگی کنید، ولی یک، باید مطمئن بشید با واقعیت میخونه، دو، دیگری هم همین ذهنیتی رو که شما دارید داره. بعدم درست باز آخر کار به همین جا رسیدید. شما یه مردی رو که به شما اون حرفا رو زده که همه درست نبود آنگونه که شما میگید، بعدن درگیر ازدواج شدید که از وحشت این که مبادا به هر حال این زندگی به جایی نرسه 5-6 سال بدون بچه موندید، بعد آخر کار جدا شدید، بعد برگشتید، بعد بچه دار شدید، بعد 2 تا بچه ها رو برداشتید آمدید، بعد متوجه شدید که همسر شما یه رابطه احساسی عاطفی عجیب و غریب و عمیق و سنگین و اینچنین و آنچنان در اونجا داره. حالا هم شما آمدید حرفتون این است که من میخوام این که ما که میخوایم در سوئد بمونیم، دلم میخواد همسرم هم اینجا باشه به خاطر 2 تا بچه‌ام که به هر حال با بچه‌ها ارتباطی داشته باشه و او باشه، بسیار خوب. ولی بعد یه مرتبه بعد از اینکه همه این اطلاعات رو من میدید، یعنی من یه کسی رو اینقدر همین جوری معتقدم بده، بعد یه دفعه برمیگردید میگید من این آدم رو به عنوان شوهر میخوام. خب ایشون همینه که هست، ایشون رو همین جوری میخواید؟
ما آقای دکتر، ایشون آدمی بده، بد اینجوری نیست. ایشون بسیار وظیفه شناسه، بسیار با وجدانه. زمانی که من ایران نبودم ایشون خونه خریدن برام من کردن. ایشون نمیذارن یک کیسه پلاستیکی کوچیک تو دست من باشه که رفت آمد میکنم. یعنی از نظر وجدان، وظیفه، انسانیت، چیزایی که هست، همه اینا جز خوبی های بزرگ ایشونه که حتی به نوعی شاید نیازمندی های من بوده که به من پناه داده، حتی من یک جوری تکیه دارم به ایشون. خب چیزی که ناراحتم میکنه اینه که با همه این مسائلی که ایشون دارن، خب یه چیزی رو در مثلا یه انتخاب دیگه رو کردن، درگیر با یک چیز دیگه ای شدن، با من روشن صحبت نکردن،
قرار نیست نه من اصلا توصیه
نه
سب از که تارا خانم، خیانت یه مرد به زن بعدن میاد روشن میکنه و این پنهانکاری. خب خیانت اساسش بر پنهانکاریه و الهی نبود که اسمش خیانت نبود. از روزا
ببینید آقای دکتر، هر چیزی که بوده امروز به گفته خود ایشون که میگن مثلا اصلا هیچ چیزی نبوده، یا اگرم بوده یا داره به من میرسونن که اصلا تموم شده. من چیزی که میخوام، یعنی الان مشکل خودم هم آقای دکتر، مشکل ایشون نیستن، من میخوام جلوی این افکار رو بگیرم، نذارم بیان منو اذیت کنن، ولی میان و منو به شدت اذیت میکنن. من میخوام بگم خیلی خوب، اصلا هرچی که بوده، خب حالا 4 سال من نبودم، هر اتفاقی افتاده، هر مسئله‌ای بوده، یا اصلا شاید هم هیچی نبوده، در حد یک تلفنی بوده یا هرچی، من میخوام یه دیواری بین خودم و این افکار بکشم، برای اینکه من 2 تا بچه دارم که این 2 تا بچه به صورت اورژانسی احتیاج به کمک دارن. یعنی بدترین اتفاق، اتفاق پاشیدن
مثلا. نمیفهمم شما رو من. خب مثلا شما رو نمیفهمم. من اینکه شما میفرمایید رابطه شاید نبوده، شاید هم ای بوده تمام شده، ای شما به این راضی هستید که تمام، اگر نیستید که خب ناتمام.
میخوام به این راضی باشم، نمیتونم آقای دکتر.
خب حالا اینه که با یک کسی کار کنید. پس بنابراین هیچ ارتباطی به ایشون و من و گفتگوهای ما نداره.
خب یعنی منظور شما اینه که این میتونه اصلا وجود نداشته باشه؟
مثلا چی میتونه وجود نداشته باشه؟
یعنی این یعنی این مسئله میتونه اصلا وجود نداشته باشه و منظور من اینه که وجود داره، ولی منو آزار میده، منو اذیت کرده.
من نمیدونم چی وجود نداشته باشه. بنده درباره اینکه ایشون با کسی رابطه داشتن یا نداشتن نمیدونم. شما میفرمایید مطمئنی دلایل و شواهد و قرائن و همه این چیزا هم دارید. حالا شما با این آگاهیتون میخواید چیکار کنید؟ ایشون هم که چه به قبول کنه چه نکنه فرقی نمیکنه، ایشون هم که میگه نبوده و نیست، شما هم میگید بر فرض هم که بوده، الان اینجوری میفهمید که نیست، براتون کفایت میکنه این پرونده رو برین؟
الان ممکنه که تموم شده باشه، فقط من نمیتونم از فکرش خلاص
شم. خب بنابراین ببینید چیکار میتونید بکنید. به نظر من حالا این فکر شماست و بنابراین موضوع و مسئله برمیگرده به
آقای دکتر. اگر یک بار فقط اگر یک بار صحبت میکردم و شفاف میکردم،
ابداً اصلا اینجوری نخواهد، ابداً. نه اینکه من بگم ایشون رو میگم این شفافش نکنه، فرقی نمیکنه. شما روزی که تو زندگیتون میخواید بدونید، فکر میکنید بعد از دونستن آسوده میشید، این از نظر هر مطالعه علمی غلط است و دروغ. شما اگر درباره بود و نبود شک دارید، برید تحقیق کنید. اگر فکر میکنید بوده، توضیح ایشون مشکلی رو حل نمیکنه. اتفاقا درست عکسش رو من به همه توصیه میکنم. اگر رابطه با کسی داشتید، یه دقیقه دو دقیقه میخواید یه توضیح کلی بدید، بود و نبودش رو پرونده رو ببندید. برای که جزئیاتش هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، مسئله آفرینه. این تصور که ای من بدونم آروم میگیرم، ابدا تصور درستی درباره روابط این چنین نیست. آگاهی که موجب شادی نشه تو زندگی زناشویی، دانستنش فایده ای نداره. معناش این نیست که دیگری باید پنهان کنه، معناش این است که اتفاقی نباید بیفته. اگرم فکر میکنیم این اتفاق حتمی است و قطعی است، حالا تصمیمی است که شما میگیرید با یه همچین آدمی میخواید زندگی کنید یا نه. و بعدم اگر آمدید گفتید من احتمالاً از نظر احساسی و عاطفی با ایشون نمیخوام زندگی کنم، یا ایشون رو همسر مطلوب و معبود خودم نمیدونم، بسیار خوب، بعد میگید که من به دلایل شرایط خاص خودم یا بچه هام یا فواید و موانع و محدودیت های دیگه میخوام این رابطه رو در یه حد و سطحی نگه دارم، خب اون باز چیزیست که نگه میدارید. ولی شما باید بدونید که اون ازدواجی که شما درست میدونید و خوب میدونید و میخواید باشه رو ندارید، شما به یه چیز دیگه تن در دارید، همطور که قبلا هم دادید. یعنی قبلا هم با وجودی که فرض بفرمایید خانواده ایشون یه چیزی می‌خواسته، ایشون گفته نه من یه چیز دیگه به تو میگم، تو نگران نباش، این حرفو بزن هر چه شوهرم بگه. بعدن دیدید ایشون در بفرموده شما حرف خانواده رو اعمال کردن و شما رو نه تنها اون حرفا رو زدن، شما رو وادار کردن. حالا انتخاب شماست، ولی اینکه شما بگید من این موضوع رو نمیتونم ازش بگذرم رو میفهمم، نه اینکه بگم متوجهش نیستم، ولی الان شما با یه حادثه اتفاق افتاده است که اگر هم مطمئن باشید یا فکر میکنید هستید، فرقی در این که حالا میخواید چی کارش بکنید نداری، ولی اگر فکر کنید ایشون توضیح به شما بدن مسئله رو حل میکنه، نه با توجه به شناختی که الان از شما بیشتر دارم و نه گفتگویی که با ایشون کردم، نه اون ایشون حرفی احتمالاً دارن بزنن، اگرم بزنن فرقی در ماجرا نخواهد کرد. اگر چیزی بوده، اگر بگن نبوده که شما باور نمی‌کنید، اگر بگن بوده که خب شما خودتون اینو می‌دونید. اگر شما یه مقدار اطلاعات و جزئیاتش رو می‌خواید که با توجه به یه نوع زندگی همراه با دو دفعه جدایی یا فکر یه دفعه جدایی یه دفعه فکر جدایی و 4 سال دوری، بعد یه مرد رو در ایران 4 سال دور از زن و بچه ماندن و یه نگه داشتن، بعد ایشون آمدنشون، حالا 2 سال اونجا با شما هستن و کار گرفتاری رابطتون به فرموده خودتون آنچنان سرد و خشک و قهر و نگاه عاقلا در صفیحه، خب همه اینا نشون میده که آره اگر الان هم اوضاع خوب شده بود شما میتونستید بگید آره چون خوبه، فقط زخم قبلی رو نمیتونم به گونه ای کنار بگذارم.
همین آقای دکتر، ببینید ایشون میخوان جبران کنن، ایشون خیلی از رفتارشون اینجا که الان هستن من میبینم از موضع خیلی انسانی تر میخوان
در خود کنن. من شنونده من هممون گیریم، اگر ایشون خوبن پس اون داستان رابطه سرد و تلخ و بد و نمیدونم خانه
من نمیتونم آقای دکتر.
خب پس ببینید من متاسفانه بدبختانه باز عرضم درباره شما بود و درست شما باز یه
نه این درست بود آقای دکتر،
یعنی شما باز الان بعدن شما اومدید میگید همه چیز خوبه، نه همه چیز خوبه ولی من نمیتونم. خب همیشه آدم میتونه، من همیشه میتونم این حرفو بزنم. شما من آخر کار مسئله خواستن و توانستن منه که مسئولیت منو موجب میشه، منم خواستم کسی رو نکشم کشتم، منم نمیتونستم این آدمو نکشم کشتم، ولی این جواب هیچ کس تو هیچ دادگاهی نیست. روزی که شما معتقدید این مسئله خواسته و توانسته شماست، مسئولیتش با شماست. حالا شما میخواید برید کمک بگیرید که خواسته و توانستتون رو با واقعیات یا اخلاق یا آنچه که هدفاتون رو درست کنید، اون یه قصه دیگری است. ولی در تحلیل نهایی شما باید قبول بکنید ایشون داره کار خودشو میکنه، منم که کار خودم خوب نمیکنم. اگر یه همچه حرفی رو پذیرفتید، اون وقت یه دست از سر ایشون که چرا ایشون سردست و تلخ است و چنین است و چنان است وقتی برداشتید، حالا شاید بتونید برای خودتون یه کاری بکنید. ولی اگر شما وقتی حال خودتون رو بد میبینید میرید سراغ ایشون که از نظر شما منشأ و علتشه، ما بر میگردیم با سر این که مقصر و گناهکار کیه و چه باید کرد، و اینجاست که گرفتاری باز دوباره شروع خواهد شد. بنابراین امیدم این است که اگر این مجموعه را این گونه میبینید، اگر ایشون رو یا آدمی میبینید که میخواد پدر خوبی برای بچه ها باشه، حالا شوهری ای برای شما نیست، یه مردی کنار همه شما ها باشه و شما همین رو ضروری و لازم برای خودتون و بچه ها و سلامتی میدونید، ایشون خیانت کرده یا نکرده که بسیار مهمه، انتخاب شماست. اگر براتون اینقدر مهمه که حاضرید همه چیز رو فرض بگیریم که شده زیر پا بذارید و بچه ها و خودتون همه رو به هم بریزید بر اساس این اتفاقی که فرض میگیریم افتاده، این انتخاب شماست. هر کسی به هر حال یه جایی حاضر همه چیز رو هزینه کنه برای یه چیز. اگر هم فکر میکنین نه این چیزا الان با ارزشتر و مهمتر هست، به شما میگن این کالا رو میخوای بخری یا نه، شما 100 کرون دستتونه میگن این کالا رو میخواید یا نه، هر دوتا انتخاب با شماست. کالا رو میخواید باید پول رو بدید، کالا رو نمیخواید پول تو میتونی نگه دارید. اینکه یه کاری بکنید که با اون کالا رو داشته باشم یا این پول رو داشته باشم به نظر من شدنی نیست، و این اون همون چیزیست که شما قبلا هم نارضایتیتون اصولا منشأش این بوده که من در حالی که یه چیزی رو میخوام حاضر به پرداخت هزینش نیستم. الان هم یه همسری دارید با این مشخصات، 20 تا حس داره، 2 تام عیب داره. حالا میخواید این 20 تا حس رو و 2 تا عیب رو به سمت حس ببرید یا عیب انتخاب شماست؟ بعدم اگر ایشون رو به خاطر عیبشون بیرون انداختید بعدش میخواید با مسائل و مشکلاتتون و عیبا و حسنای دیگران چه کار کنید؟ این پرسشی است که همیشه سر راه همه آدمایی است که در این زمینه انتخاب میکنن. دیگه دنیا یه دنیایی است که درگیر در تلنای داد و ستده، یعنی من آخر کار برای ایجاد تعادل و توازنم باید یه چیزی بدم یه چیزی بگیرم. شما هم به اینجا رسید. ای کاش که ما یه جایی بودیم که انتخابمون بین خوب و بهتر بود. انتخاب شما بین یا بد و بدتره یا در مقابل خوبی که به شما میدن از شما یا کار بد یا آسیب بدی رو هم میخوان به شما وارد کنن. اینی که کسی به شما بگه من یه شلاق بهت میزنم مثلا 1000 کرون بهت میدم، حالا شما اگر بچه‌تون در حال مرگ باشه و به این پول برای دواش احتیاج داشت باشید، درد مرگ بچه 100 برابر 1000 برابر بیشتر از اون شلاق، با اشتیاق شلاق رو میخورید، پول رو میگیرید. ولی اگر نه فرزندتون یا خودتون میخواید برید یه کیف باش بخرید که نداشتید تو داشتید، هم خیلی فرقی نمیکنه، معلومه به اون شلاق هم اعتراض نمیکنید. تمام زندگی همیشه این معامله رو داشته، این داد و ستد همیشه اساس کار بوده. ولی روزی که من فرضم بر اینه که من آنچه را که میخوام میخوام ولی براش حاضر نیستم هزینه ای بدم، اون موقع است که احتمالاً به چیزی در این زندگیم نخواهم رسید. این اون مسئله است که به نظر من بهتره تو ذهنتون داشته باشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ازتون متشکرم، این صحبتتون خوب خیلی متینه و من میفهمم که الان امروز امشب من مقصرم، من اینو میتونم بفهمم. آقای دکتر ممکنه با خودشونم یه صحبتی بکنم؟
نه دیگه، نه من دیگه بیش از این، اول گفتم ایشون گفتن نه به نام،
نه ایشون نگفتن، نه گفتن که فقط گوش میکنن. حالا صحبتم
نه، من دیگه اون رو، اولا شنوندهای دیگه هستن و من میدونید از اگر اولیشون بودن من بحث رو با شما گونه دیگه ادامه دادم، چون ایشون گفتن که نمیخوان گفتگو کنن، بنابراین من بحث رو به گونه‌ای که باید باشه
وایدم. نه دکتر چرا گفتن نمیخوان گفتگو کنن؟
نه چرایشو کردن،
یعنی داشتن که بعد گرفتار من بشن از نظر خودشون و بعد بخوام بشینی با هم حرف بزنیم.
خب بگه اگر شما کسی هستید که آدم از بیان حقیقت از طریق به دلیل وحشتی که بعدن باید با شما حرف زد، چون باید این نباید باشید، چون خواستن شما خواستی در حرفزنی نشد، ولی من که قرار نیستی کسی تو گوشش بخونم در حالی که اونه میخواد بشنم. نه من گفتم اول پیشنهاد این رو داشتم که بیاد موضوع رو ببینیم واقعیت چی، از اون را بریم. شما روزی که فرمودید ایشون نمیخوان از راه دیگری رفتید، منم اونو پذیرفتم، ولی من هیچ دلیلی برای اینکه با توجه به اینکه تقریبا یه چیزی نزدیک یک ساعتی با هم صحبت کردیم یا چیزی کمتر از این، حالا اونش مهم نیست، من دلیل نمیبینم که حالا وارد دوباره یه بحث دوگانه ای بشیم برای که به جایی نخواهد رسید. به هر حال یا اگرم به جایی برسه، به هر حال برنامه رادیویی من در این حد نیست. گفتم باز جمله رو تکرار میکنم، اگر ایشون پذیرفته بودن گفتگو رو، من با شما بحثم نوع دیگری بود. روزی که ایشون گفتگو رو نپذیرفتن، دیدید من کاملا نظرم رو عوض کردم، بنابراین با شنیدن به شما و اینکه در کلام شما چی میتونم پیدا کنم حرکت کردم دیگه. من به کمک ایشون برای بیان نظرشون یا واقعیات احتیاجی نداشتم، به هر حال اونقدر مهم نیست. به هر حال این گفتگوها گفتگوهای سطحی گذرایی است، همونطور که بارها عرض کردم، نه یه گفتگوی سیستماتیک علمی است به هیچ وجه، و حتما یه بحث روان درمانی و تراپی نیست. فقط هر شما مطلبتون رو میفرمایید، منم نظرم رو میگم، نظرم رو هم کوشش میکنم با یه مقدار توجه به واقعیات و یه اصولی بیان کنم که احتمالاً بتونه برای برخی بعضی از اوقات کمی روشنگرانه باش. این تنها کوششی است و به نظر من این در گفتگوی با شما حداقل از نظر خود من اتفاق افتاد و این کفایت میکنه. به هر حال برای هر دوی شما آرزوی بهترین ها رو دارم و برای بچه هاتون هم امیدوارم محیط امن و امانی بتونید فراهم کنید که اونا هم بتونن سالم و خوب و خوش به زندگیشون ادامه بدن.
متشکرم.
لطف کردید. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه: ایرانیان سکالرشپ فاندیشن آماده دریافت درخواستنامه بورس تحصیلی از دانشجویان واجد شرایط می باشد. دانشجویان برای دریافت این بورس تحصیلی می بایست درخواستنامه خود را تا پایان ماه می 2007 به این سازمان ارسال کنند. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت iranianscholarships.com مراجعه کنید یا با تلفن 650-331-0508 تماس بگیرید.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سکر خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لندروور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لندروور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لندروور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که فردا شب چهارشنبه 23 کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو خواهم داشت. کنفرانسی است که مبانی و مبادی اولیه خودشناسی و دگرگونی خود رو مورد گفتگو قرار میده. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین نزدیک جمبوری و مین هست. بنابراین تشکیل و تغییر شخصیت فردا 23 می در شهر ایرواین. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از روز سه‌شنبه 12 جون در منطقه گلندل آغاز خواهد شد. محل برگزاری این کنفرانس برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در شهر گلندل است. هر دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهیتون میرسونم که عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. خواننده ارجمندی با ما هستند، هنرمندان دیگری هم همینطور. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. این نکته عرض کنم که همه این برنامه ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال ترابل اقدام میکنن، چون هزینه های سفر همه جا یکسان هست، ولی به دلیل هزینه هایی که این برنامه ها داره و به خاطر محدودیت جایی که سالن های کنفرانس داره، ناچار برنامه ها ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنند. 1-800-819-91. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید، من راجع به سوالم خواستم باهاتون صحبت کنم. ایشون جدیداً یه کانسرنی نسبت به هلتشون پیدا کردن و نگرانن که مبادا براش اتفاق بیفته که دچار بیماری لاعلاج و اینایی بشه.
نه نفهمیدم، چند سالشونه ایشون؟
31 سال.
چه مدتی شما ازدواج کردید؟
ما 2 سال تقریبا نزدیک 3 سال ازدواج کردیم.
شما چند سالتونه خودتون؟
من خودم 29 سالم.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون با 2 تا برادر هستن دارن غیر از خودشون.
وقتی ایشون بزرگن یا وسطی هستن؟
نه ایشون بچه دوم
هستن. و به من بگه چقدر آدم مضطرب و نگرانی هستن اصولا؟
کلن از آهاد لایف استایل و اینا آدم ساکسسفولی هستی، کریرش توی ادوکیشنش و اینا و ولی
من ممنون میشم این بلندتر صحبت کنیم. مرسی جان. نه من راجع به فقط استرابشون صحبت کنم.
استرابشون زمانی که چون من زمانی باهاشون آشنا شدم که دوران پیشیشون رو میگذروندن و اینا همیشه موقعی که مثلا خب چیز بود ممکن بود یه ذره استراب داشته باشه که برای امتحانا یا برای پرزنتیشن و اینا و فقط در همون حد، ولی فقط کانسرن استراب اصلیش راجع به هلث خودش هستش. من میتونم اینو کانه کنم تا حدودی به بیماری که پدرشون چند سال پیش براشون به وجود اومد و پدرشون کانسر گرفتن و فوت کردن و اینا.
چند وقت قبل بود؟ چه سنی بودن که پدر بیمار شد؟
پدرها 3 سال تقریبا 2004 پدرشون فوت کردن.
نه اون به اون مرتبط نیست. چقدر تو خانواده مسئله مرگ و میر و بیماری داشتن در کودکی؟ اون
مسئله این مسئله نداشتن. تنها چیزشون چون به پدرشون خیلی نزدیک بودن این فکر میکنم این قضیه پیش اومد. از یه طرف به خاطر اینکه بعد از اینکه پدرشون فوت کردن وقتی که برگشتن رفتن ایران و برگشتن اینجا من اصلا دیگه قرار بود خودمون ازدواج کنیم و سرشون با اون قضیه سر شروع کرد و بعدش نمیدونم دفاعشون بود برای پیشتیشون و اینا و الان که مثلا تقریبا جواب استیبل تری رو پیدا کردن و دستشون رو تموم شده این چمایی هستش که خیلی به شدت نگران هلت خودشون.
یعنی چه جوری با این موضوع برخورد میکنن؟ چی میگن؟ چه میکنن؟
اولش که آدمی بود که مثلا خیلی بگو بخند و خیلی پرشورتر و اینا بودش و کم کم آروم شد، مثلا کم کم به تدریج مثلا احساس میکرد که دیگه خسته است و یا مثلا اونقدر حال حوصله نداره، خیلی هم راحت نمیخوند تونست چیز کنه. بعد از اینکه کلی باهاش حرف زدم گفتش که من مثلا نگرانم که بعضا اینجای من این جوش بزه یا اینجای من هم چیزی هستش، من نگرانم که این اتفاق نکنه برای من بیفته یا مثلا امروز تو زبون من این رنگیه. از کانسرناشون اینطوری بود.
نه
من
نه عزیزم سب کنی نه
مدیکال کامل بده برای اینکه نگرانیت برطرف
نه فرقی نمی کنه. ایشون که چیزیشون نیست عزیز. دو تا
نه هیچیشون نیست. همه چی خوب بوده.
خب معلومه دو تا احتمال داره. یکی این است که ایشون مسئله ازدواجش و بچه داره اذیتش میکنه. دومی که ایشون یه زمینه برای استراب داشته، استرابه داره تبدیل میشه به افسردگی. و به من بفرمایید اگر میدونید تو خانواده پدری و مادری کسی که بیمار و گرفتار بوده رو داشتن یا نه؟
تو خانواده پدری پدر خودشون بوده بیمار بود شده بود؟
نه بیماری روانی رو
نه نداشتن.
افسردگی، استراب، وسواس؟
میدونم که نداشتن. نه
ببین...
یعنی تو خانواده پدریشون مطمئن هستن که نداشتن. با مادرشون الان سالیان اینا ارتباط ندارن اصلا کلا.
یعنی چی؟
یعنی پدر مادرشون از هم جدا شدن.
چه سنی؟ نه سب کنی سب
در سن 13 سالگی.
خب شما اون حادث خیلی مهمتر از مسئله مرگ پدرشونه در سن فرض بفرمایید 27-28 سالگی.
بله.
بعد با خانواده مادر ارتباط ندارن یعنی چی؟
مادرشون چون میخواست ازدواج کنه و اینا کلا مادرشون ارتباطشون رو با بچه ها قطع کردین، نبود که پدرشون مخالفتی نداشت در ارتباط بچه ها با مادرشون.
خب دیگه
مادرشون دیگه بعد از یه مدت نخواست بچه ها رو ببینه.
چقدر تو خانواده جنگ و جدال بوده؟
اینطور که خودشون میگن شاید مثلا تقریبا 2 سال آخر که مثلا پدر مادرشون دیگه چیز بوده با هم داشتن جدا میشدن، 1 سال آخرش بیشتر بحث و اینا بوده.
خب اون بچه ایشون بچه بوده، ایشون 11 سالگی که متوجه نمیشده. بعضی از خانواده هم برای پنهان کردن خوبن، بعدم ایشون شاید از ابتدا چون این اختلاف ها بوده فکر کرده این عادی و معمولیه. ببینید همسر شما سخت آسیب دیدن. آسیبم مال
مطمئنم که
مال طلاق است و تا مال موضوع مرگ پدر. مرگ پدر به هر حال شاید یه تریگری بوده، بعدم ایشون به حساب خودش سرش رو مشغول کار و درس و این موفقیت‌ها کرده و پنهان کرده و حالا داره میزنه بیرون. یعنی این حالت‌های شدید فوبیا و هراسه و خطر پنیک اتک و انگزایتی اتک داره. ولی خانواده مادری رو شما باید چک کنید، چون شاید تو خانواده مادری گرفتاری‌ها و بیماری‌هایی هست، چون اون اگر باشه یه ذره زمینای ارثی هم به این ماجرا اضافه میشه. آنچه که میتونم خدمتتون عرض کنم، همسر شما مضطرب، استرابش به نوعی وسواس تبدیل شده و حالت افسردگی. به من بفرمایید که چه تغییرات دیگه ای از نظر رفتاری شما در ایشون میبینید؟
میگم تغییرات رفتاری از لحاظ اینکه مثلا دیگه خیلی کانسرن شده که حتما غذایی که میخوره حتما در طول روز اینقدر سبزیجات باشه، یعنی خیلی شروع کرده ریسرچ مخصوص کردن راجع به دایتش رو تغییر دادن، با وجودی که ما دایت آن هلتی
نه غیر از غذا غذا رو بذارید کنار،
میگم روی همین رفتاریش، همین که دیگه میگم
نه چقدر مثلا آیا دنبال مثلا باورهای عجیب و غریب هم رفتن یا نه؟
دنبال باورهای عجیب و غریب نه، اصلا فقط چند وقتی یه کتابی خواستن سفارش بدن که بنظرم از عجیب غریب اومد با توجه به چیزاشون، به خاطر اسم کتاب بود 90 days in heaven، که راجع به کسی که مرده و زنده شده دوباره، یعنی
yeah.
90 minutes in heaven something like that.
بحبه.
اینطوری بود. فقط بچه‌ام هنوز کتاب
خواستن. حتما near death experience باید باشه. اینا از این near death experience معمولا اینا هستن که از این حرفای عجیب غریب میزنن که هیچ چیزی نیست جز ریختن خون از لایه‌های بالا به پایینی که از یه مرحله مخروطی شکلی میگذره که به نظرش میاد وارد تونل شدن، بعدم چون همه سلولای دوربر رو به حرکت در بیاره فکر کنن همه زندگیشون داره جلو و چشمشون رژه میره و این حرفایی است که زدن. نه ببینید همسر
از حرفایی که میزنن مثلا اینه که یه زمان میگفتش که من نگرانی میهستش که من یه زمان اتفاقی که برای پدرم افتاد چون من الان پرگرند هستم و اینا، این اتفاق برای مثلا بچه‌مون تو آینده
یا نه حدس من متاسفانه درست بود، من فکر کردم که ایشون نگران بچه رو دارن، پس شما حامله اید عزیز. ببینید ایشون داره. ایشون کاملا به هم ریختن، این حرفی که به تو میزنم برای خام جدی بگیریدش. یعنی اگر شما ایشون یه روانشناس خوب پیدا نشه و کاملا تحتوی این ماجراها رو در نیاره و مثلا سابقه خانوادگی از جانب مادر و پدر رو یه ذره با یه دقت علمی نه دقت سطحی که ما داریم ارزیابی نشه، برخی از اوقات هم میتونه علائم اختلالات بیش از این باشه، چون این همه وسواس راجبه یک موضوع از جانب یه آدمی که پی اچ دی داره غیر عادیه. یعنی ایشون حداقل قرار هست به دلیل رشته تخصصیشون و دیزرتیشنی که گذروندن با یه واقعیتی آشنا بشن که ایشون میتونن هر نوع استرابی داشته باشن، حالی استراب نادانی نمیتونن داشته باشن، ایشون استراب نادانی داره. ایشون یعنی من مثالی رو عرض کنم خدمتون، روی خط رادیو بود خانومی تشورن گفتن که نوه من پلوی من 6-7 سالشه، پسر من دکتره، پسر من گفته که به این بچه وقتی غذا میدید باید کالریاشو یه جوری حساب کنید تو به من گزارش بدید، نظر شما چیه؟ گفتم خیلی خوبه که آدم کالریاشو اندازه بگیره، ولی لطفاً با آقای دکتر بگید فردا وقتی سوار اتومبیل شدن رفتن تو فریوی همه اتومبیلا رو نگه دارن، ترمز همه و وضعیت روانی همه و گواهینامه همه و کارت مکانیکی که البته نداره همه رو چک کنن، چون کسی که نگران کالری تو زندگی در این حد و ساعت که میخواد بشماره قرار نیست تو فریوی بره که خطرش هزار برابر بیشتره. یعنی ببینید مسئله اصلی و اساسی این است که من و شما بیان به یه چیزی مثل اینه که من و شما بگیم من نگرانه، فرض بفهم یه آدم 62 ساله ای مثل من یه احتمال بیماریای خیلی جدی داره با احتمال 10%، 20%، 40%، 50%، 5%، 2%، ولی من بیام نگرانی می باشه که یه دفعه یه درختی رو من نیفته منو بکشه، خب احتمالی که یه درخت روی من بیفته شاید 1 در مثلا 500 میلیونه، من احتمال 1 در 500 میلیون، 1 در 500 میلیون رو جدی بگیرم، احتمال 30% رو نگیرم که دقیقاً 300 میلیون از 500 میلیونه، خب معلومه نادانم دیگه. و وقتی که کسی وارد محیط علمی و دانشگاهی میشه، حداقل امروز یک کسی در این حد و سطح قرار هست که استدلال‌های عجق و جغ نکنه. همسر شما در این استدلال میکنه، چرا این استدلال میکنه؟ سیستمش به هم ریخته. سیستمی که به هم ریخته یعنی اعداد رو به جایی که زیر هم بنویسه کنار هم میذاره. شما بهش میگید 4 دلار به اضافه 14 دلار برای شما میزنه 414 دلار. یعنی یه جوری اینا رو کنار هم میگذاره که چیز دیگه عذاب در میاد و ایشون داره این کار میکنه. حالا این اگر یه چیز موقتی باشه یه مسئله است که برخی از اوقات تحت تاثیر مواد مخدر و دارو آدم اینجوری میشه. اگر یه چیزی
استفاده نمی‌کنه،
متوجه هستم، اگر یه چیزی هست که ایشون تحت تاثیر شرایطی است که به اینجا رسیده و حالا می‌بینه مثل اینکه مسائل زندگی پایان نداره، آدم فکر کنه پایان نامه‌شو می‌نویسه، دکتراشو می‌گیره، ولی حالا باید زن بگیره یا شوهر کنه، حالا باید بچه دار بشه، حالا باید حاملگی رو تحمل کنه، حالا باید تولد بچه‌داش بشه، حالا باید بی‌خوابی بزرگ، یعنی نه اینکه هیچ کدوم از اینا مهمه، از نظر من اتفاقا همه اینا خود زندگی و هنر زندگی و زیبایی زندگی، ولی از نظر یک کسی میتونه اینجوری باشه گرفتارش، یا متاسفانه ایشون یه سابقه ای داره، چون اون رفتار مادر هم یه ذره غیر عادی است و این رفتارهای غیر عادی غالب اوقات برمیگرده به کسانی که یه مقدار زمینهای بیماری دارن. مثلا فرض بفرمایید اگر رفتید شما تو خانواده مادر رو چک کردید و یه دفعه معلوم شد که تو اون خانواده اسکیزوفرنی بوده، حالا میشه تو رفتار مادر رو توجیه کرد که پر اون اسکیزوفرنی به یه مادری خورده با 3 تا 4 تا ویژگی‌های روانی یا اختلال شخصیتی که اون نوع بازی رو تو زندگی زناشوییش در ارتباط با همسرش برقرار کرده، بعد مثلا 3 تا بچه‌ش هم رها کرد، بعد رفته مثلا ازدواج کرد و بنابراین این بچه رو که در یه خانواده‌ای با اون ویژگی بوده که زمینش هم باز هست سخت به پدرش چسبونده و حالا با مرگ پدر این بچه به هم ریخته. درسته؟ حالا یادم بزرگ سالیست به هم. یعنی ببینید من اگر اون سناریو رو اونجوری ببینم، اون وقت اون سوالی که از شما کردم که چقدر میدونین مسئله مهمه. یعنی ایشون به نظر من، جمله رو باز تکرار میکنم، با یه دقتی که تو خانواده چی بوده با چه کرد. اگر فرض گرفته گفتن پسر داییش خودشو کشته، دختر عمش مثلا میگن یه دفعه سکته کرد ولی یه حرفی هست که شاید خودشو کشته باشه، ما اون وقت سخت مسئله جدی
در مورد خانواده مادریشون دورادور سعی کرده بودن بعد از زمانی که بچه‌ها بزرگ شده بودن ازدواج می‌خواستن بکنن تماس بگیرن و اینا، حداقل مادر بزرگشون سعی کرده بود این کارو کنه، ظاهرا اتفاقی این از این قبیل نیفتاده بود که
نه عزیزم نه شما هم نیاد یه دم. من اصلا خوشحالم که شما زندگی رو ساده می‌گیرید، ولی وقتی که من از بدنم یه جا همجوری داره خون ریزی میکنه دیگه نمیتونم بگم چیزی نیست.
بله.
نه یه ذره جدی بگیرش. من پیش
دارم خب
نه نه شما نه ایشون شما که نه ایشون و شما به نظر من
این بودن که میگفتن اگر که این اضطراب من از بین نره راجبه هلتم و اینا، احتمال میداد که مثلا بخواد با یکی صحبت کنه. خواستم ببینم مثلا
شما به نظر من یه روان شناس رو میخواد یا یه روان پزشک، و اشکال نداره هر چه زودتر باید ببین و باشون برید، برای که یه همچی آدم هایی معمولا همه واقعیات و حقایق نمیگن، ولی ازشون بخواید در حدی که میتونن یه مقدار اطلاعاتی درباره فامیل پدری و مادری هم داشته باشن و ضمناً حوادث کودکی و موضوع رو نه به گونه ای که به هر حال نشون میدن و نمایش میدن، بلکه آنگونه که بوده با دکترشون در میون بگذارن. من علائم خوبی رو نمیبینم، نمیخوام نگرانتون کنم، حاملم هستید، ولی دلم میخواد از این مقدار ساده انگاری شما هم خوشحال نیستم، برای که میتونه مسائل باشه که حالا بشه جلویشو گرفت ولی بعدن نه. خیلی از آدم هم هستن که مخصوصا به خاطر اون ضربه و آسیبا ای بسا، تعجب نکنین تقصیر شما نیست، اصلا حاملگی شما اون در حقیقت لاست استرا بوده، اون آخرین در حقیقت کاهی بوده که افتاده و کمر رو شکسته.
تنها خواسته من نبود، خواسته دو طرف.
نه 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 شما دختر خوبی هستید، ولی من ازتون انتظار دارم از جدی باشید. مسئله خواسته نیست عزیز، مسئله این است که از نظر علمی تقریبا 70-80-90% خانم‌ها دوست دارن بچه دار بشن، ولی همه با حامله شدن گرفتاری مقدار تغییرات میشن، از جمله شاید بیش از نیمشون افسردگی. علتش این است که یه زمینه تاریخی برای این کار هست، یه زمینه تربیتی برای این کار هست، اون که در سطح و رویه هست اهمیتی نداره. و الان چرا ما بیبی بلو داریم؟ چرا ما هم دیپریشنی داریم که بعد از تولد بچه است؟ آخه این که بزرگترین و بهترین حادثه است، مال کسانی هم نیست که از زندگی زناشوییشون یا داشتن بچه ناراحت هستن، اتفاقا درست برعکس، اونها کسانی هستن که ایوسا بیشتر از بقیه بچه میخوان. ارتباطی به خواسته نداره، ارتباطی هم به شما نداره. من دلم میخواد این جمله رو بگم چون پیام ها رسیده و آخر برنامه است، دلم میخواد که حتما یه روانشناس خوب، یه روانپزشک کاملا توی 4-5 ساعت همسر شما رو یه ارزیابی بکنه و یه تصمیم بگیره، برای که اگر خبری و خطری هست اون رو رفع کنه، اگر نه که هیچ. من نه اونو باید لطفا به دفترم تلفن کنید، متاسفانه باید 310-273-7636 متاسفانه من باید از حضورتون مرخص بشم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
اینترنت پرسرعت AT&T یاهو می تواند شما را در برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و گرفتن اخبار از وطن یاری دهد. این وسیله یکی از آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه‌های حفظ رابطه با جامعه خود در اینجا و یا هر جای دیگر دنیا است. سفارش سرویس اینترنت پرسرعت AT&T یاهو بسیار آسان شده است. ما به زبان شما و به 160 زبان دیگر صحبت می‌کنیم. جهت دریافت این خدمات رایگان به زبان خودتان با شماره رایگان 1-800-223-8600 تماس بگیرید. AT&T با تلویزیون، برادبند، تلفن منزل و وایرلس کاملترین خدمات را برای زندگی شما ارائه می دهد. AT&T جدید، دنیا از چشم شما.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393. رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.